بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب سلام علیکم. خوشنودی قلب نازنین حضرت حجت صلوات خط فرمایید. اللهم صل علی محمد. آره خوبش اینه که بعدن صداش در میاد، رد میشی بعدن رد میشه بعدش ولی رد شدی. خب عرض کنم که خدا انشالله بندهای باوری و اعتقادی که در دست و پای جامعه ما و جوامع بشری بسته شده که اجازه نمیده حریت لازم رو داشته باشن و آنگونه که باید برای حق قیام کنند رو از دست و پای فکر و باور و اعتقادات ما و جامعه برداره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما جلسه گذشته در مورد همین موضوع صحبت کردیم، در مورد در واقع برطرف کردن اغلال، مطلبی بود که جلسه گذشته صحبت کردیم. در مورد اغلال گفتیم که اغلال در واقع چیان؟ باورها و تعاریف نادرست که در فرهنگ جامعه قرار گرفته و زمینه درک حق و قیام برای آن را یکم این امروز یه جور دیگه شده. آن را سلب می نماید. اصل موضوعش برمیگرده به چی؟ برمیگرده به فرهنگ، به فرهنگ یک جامعه. اصل مطلبش اینجاست، باورها و تعاریف نادرستی که در فرهنگ جامعه قرار میگیره و هم اجازه نمیده دیگه حقو بفهمه، هم قیامو از او سلب میکنه. به تعبیری بسترهای اون جامعه دیگه کارکرد لازم رو ندارن، یعنی جامعه زمینه لازم برای رشد تعالی رو از دست میده. این موضوع اغلال که جلسه گذاشته در مورد تعریفش و خود فرهنگ و اینا با هم دیگه صحبت کردیم. آخری مطلبی هم که جلسه پیش گفتیم اون در واقع زمینه هایی بود که این فرهنگ رو می سازن، که گفتیم اون تعاریف جامعه، نقش های اجتماعی در جامعه، اینا چیزایی هستند که این فرهنگ را می سازن. استعدادها و روحیات و حالات، اینا چیزایی هستند که این فرهنگ رو می سازن. بعدم گفتیم که از کجا میشه اینا رو فهمید؟ از نگرانی ها و شوقای جامعه، از روی عوامل برانگیزاننده، از روی سخت و آسون ها، نمادها، اینا چیزایی هستند که معرف فرهنگ جامعه. و بعدم حساسیت نسبت به مالکیت. و آخرین نکتهی که گفتیم جلسه گذشته محورهای ایجاد اغلال بود، که گفتیم محورهای ایجاد اغلال قیودی که با تمرکز بر قابلیت ها و امکانات جامعه ایجاد دلبستگی و وابستگی موجب شکل‌گیری اغلال و محدودیت هایی برای جامعه میشن، قیودی که اختزاعات جامعه به بهره‌مندی از قابلیت جامعه محدودیت میکنن، زمینه استضعاف رو ایجاد میکنن، و قیودی که قوانین فرهنگ جامعه دچار محدودیت میکنن. حالا اینو یه بار دیگه بگیم، این بحث رو دقیق تر توضیح بدیم خوبه. خب چی میخوایم بگیم؟ میخوایم در مورد محورهای ایجاد اقلال صحبت کنیم. محورهای سلام علیکم احمد، ایجاد اقلال، محورهای ایجاد اقلال چیه؟ خب در مورد اینا با هم دیگه صحبت کنیم، بعد حالا ابزارهای ایجاد اقلال تو برسیم به عوامل برطرف سازیش انشالله. با اون حرفایی که جلسات گذشته زدیم، فرهنگ رو توضیح دادیم، ابعاد فرهنگ رو گفتیم و همه این حرفا، محورهای ایجاد اقلال میشه در این سه عنوان اینا رو دستبندی کرد. یکیش قیودی که با تمرکز بر قابلیت‌ها و امکانات جامعه و ایجاد دلبستگی و وابستگی نسبت به اون موجب شکل‌گیری اقلال و محدودیت‌هایی بر جامعه شده، به همین سبب امکان استفاده از قابلیت‌ها رو زائل می‌کنه. یعنی چی پس؟ یکی از محوراش چیه؟ یکی از محورهاش دلبستگی‌ها و وابستگی هایی که بهره‌مندی از قابلیت ها و امکانات را زائل می کند این یکی. دوم، قیودی که اختزاعات جامعه و بهره‌مندی از قابلیت‌ها رو دچار محدودیت می‌کنه. این قیود با محدود ساختن زمینه‌های شکل‌دهی فرهنگ یک جامعه، مانند زائل نمودن توانمندی‌های زبانی، نژادی و اجتماعی، زمینه استضعاف جامعه رو فراهم می‌کنه. یعنی این قیود یعنی دست و پا باورها و اعتقادات دست و پاگیر، باورهای محدود کننده که موجب استضعاف شوند. خیلی سخت شده نوشتنشا، چون که از اون کالیبر بودنش خارج شده. نه کالیبرش نکنه، این ورشو که می نویسی باید دستت بگیری این ور، چون اون ور می نویسه، به اون ور صفحه که می نویسی باید بگیری اون ور، چون این ور می نویسی. چرا میشه درست کرد ولی طول میکشه. حالا یه جایی که خواستم کتابو بخونم اون موقع چیزش میکنم، این ستا رو بگم، یه تیکه میرم ارو کتاب براتون میخونم، اونجا اینو وقت داریم درستش کنیم. اینجا ناظر به دلبستگی ها و وابستگی هاست که اجازه استفاده نمیده، همون مثل حالات و اینا میمونه. اینجا ناظر به باورهای محدود کننده است که ایجاد استضعاف میکنه، مثل فرهنگ های غلط و خرافات و اینجا از جنس باوره، اونجا دلبستگیه. سومیشم در واقع قیودی که قوانین و فرهنگ جامعه رو محدودیت نموده و با قرآن قوانین غیر الهی زمینه معرفت و قیام جامعه رو زائل میکنه. اینجا اشکالای در واقع چی هن؟ اساساً معرفت شناسی و اعتقادی هن. یعنی ضعف معرفتی و شناختی. یه وقتی شما اینا رو میتونید از این ور بخونین، یعنی بخواین بنیادی بله دیگه، این بخواین بنیادی بخونیم بعد اینوری بخونیم. یعنی ضعف معرفتی شناختی باورهای محدود کننده میاره. ضعف معرفتی شناختی مثل چیه؟ مثل ضعف در تفکر کرد، اصلا اساسا تفکر کردن زائل میشه در جامعه، تدبر کردن زائل میشه. این بنیادیه، این ضعف معرفتی شناختیه، این موجب شکل‌گیری باورهای نادرست میشه. اینجا دیگه خرافات و باورهای غلط و اینا شکل میگیرن، بعد در ادامه به دلبستگی تبدیل میشه. حالا از اون ور گفته، از اونی که ظاهره به اونی که باطنه گفته، مثلا دلبستگی‌های اجتماعی غلط. این برسته همون سه تا محوریه که گفتیم، حالات و تعاریف و در واقع اون خروجی یا فرهنگ جامعه، در واقع همون دستبندیه. ولی از زاویه باور بهش نگاه کنین، در واقع ساختار وجودیه، چون اونم ساختار وجودی بود دیگه. یه وقتی شما اساس فکر کردنتون اشکال داره، اینجا میشه، اینجا میشه تفکر و تدبر. ضعف معرفتی چیه؟ جهانبینی غلطه. منبعث از جهانبینی غلط چی به وجود میاد؟ تعاریف غلط. اینا بعد از اون جهانبینی هست. منبعث از اون جهانبینی و تعاریف غلط چی به وجود میاد؟ دلبستگی های غلط. دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. دلبستگی های غلط به وجود میاد. اغلال رو اینا بالاخره سوار میشه. پایه‌ای ترین اغلال چیه؟ تفکر رو در یه جامعه زائل کردن، تدبر رو زائل کردن. یعنی بهترین اغلال، بهترین یعنی برای نظام طاغوت، بهترین اغلال اینه که شما چرا فکر کنی، بذار به جات فکر میکنن، شما چرا تدبر کنی. اینجا رو باید بپذیری دیگه، تدبر تفکر نمیخواد که. این خیلی اثر میذاره. چرا؟ چون بعدن هر غلی رو بگین رو این میشه دیگه نصب کرد. یعنی شما اینو خاموشش کنی، بقیه دیگه کاری نداره که، روی این نصب میشه.
این
شیوهاشو بزنیم بریم جلو. این قسمت مهارتیشو بزنیم بریم جلوتر. فعلا منطقشو متوجه بشین. یه وقتی شما اساساً تفکر رو میذارید کنار، یه وقتی نه، از این ور اصلا بذاریم براتون بگم. اول دلبستگی های غلط به وجود میاد. یعنی ساده ترین قل و زنجیره رو دلبستگی هست. این میشه یه کاریش کرد. چرا؟ چون با یه جو دادن دلبستگی رو میشه پاره کرد. اما اگه تبدیل بشه به تعاریف، به شدت سخت‌تر میشه. یعنی اگر اینو اینوری نوشتن، چون هی داره قلش اغلالش عمیق‌تر میشه. اما فکر کنید از منطقه دلبستگی بره به منطقه تعاریف، خیلی سخت‌تر میشه. اصلا این زرنگی رو اینجوری تعریف کرده، لذا شما هرچی بگی تعریفش اینه. از اون هولناکتر وقتیه که در حیطه نظام معرفتی فرد وارد بشه، جهانبینیش اینجوری بشه. دنیا باید استفاده تو ببری، برکه استفاده شو ببره برده. آخرت کی دیده کی شنیده. این دیگه قل تا جایی نفوذ میکنه که به شدت برداشتنش سخت میشه. دیگه حالا اگر روحیه طاغوتی داشته باشه، برای دیگران هم این کارو میکنه طبیعتا. خیلی این سه تا محور، محورهای مهمیه. حالا چه ابزارهایی قل رو ایجاد میکنه؟ اینجا بعد من میتونم از کتاب بخونم ننویسم، مگر میخواین چیزش کنین؟ کتاب نظام سازی طیبه دیگه. بله، دوباره بخونم. چشم. چی یه بار دیگه بگیم؟ بذارین از روی متن کتاب بخونم. به قول آقای الهی متن کتابش خیلی سخت تر از اینیه که میگینا. آخه میترسه من روی کتاب بخونم خودم هم نیام بیرونا. من نه میخونم، من بالاخره یه رندی کردم خودم رو نجات دادم. بارها خوندم نفهمیدم، بالاخره خودم رو نجات دادم. حالا میگن چی؟ یک، قیودی که با تمرکز بر قابلیت ها و امکانات جامعه و ایجاد دلبستگی و وابستگی نسبت به آن، موجب شکل‌گیری اقلال و محدودیت‌هایی بر جامعه شده و به همین سبب امکان استفاده از این قابلیت‌ها را زائل می‌سازد. یعنی یک سری، چون اصل، ببینید یادتون باشه دیگه، اساساً طیب‌سازی در مورد بسترسازیه. در عصر عوامل بسترساز بودن، در اقلال چیزایی هن که امکان استفاده از بسته رو بهتون نمیدن. حرف جلسه گذشته یادتون باشه دیگه، اون پیشفرض اولمونه. یه وقتی بستر مناسبی دارین ولی یه عواملی اجازه نمیدن از بستر به درستی استفاده بکنید. بدن سالمی دارین، شیوه زیستنی رو اتخاذ کردید که از این بدن سالم استفاده ای نمیبرین. به اینا میگن اغلال. فرقش با اسر اینه، اسر عواملیه که بدن ناسالم ایجاد میکنه، زمین شور ایجاد میکنه. اغلال عواملی هن که زمین شور یا غیر شور استفاده درستی ازش نمیشه. پس ببینید تفاوت کجاست. ما اساسا داریم در مورد استفاده ها از بسترها در اغلال صحبت میکنیم. حالا نکته اول، ایجاد دلبستگی ها و وابستگی های نادرستی که زمینه بهره‌مندی از قابلیت ها را آنطور که باید زائل میکنه. مثلا از جمله این موارد، قومی گرایی. قومی گرایی به ماهو و خودش بده؟ نه، اگر منظور وحدت اشکال نداره. اما وقتی قومی گرایی دلبستگی میشود که من با این آدم ها راحتم، با بقیه دیگه راحت نیستم، چی میشه؟ امکان ظرفیت بزرگتری که ارتباط با اقوام دیگه است از شما زائل میکنه. حاصل دلبستگیه دیگه، حاصل وابستگیه. ملیت هم همینطوریه. ملیت تا اونجایی که غیرت و دفاع درسته، اما وقتی وابستگی جوری میشه که شما دیگه ایرانی بودن براتون موضوعیت داره، بقیه موضوعیت نداره، این خودش قابلیت سوزه. دلبستگی وابستگی که قابلیت از بین میبره دیگه. این یه نمونه. مورد دوم، قیودی که اقتضاعات جامعه و بهره‌مندی از قابلیت‌های آن را دچار محدودیت می‌سازد. این قیود با محدود ساختن زمینه‌های شکل‌دهی فرهنگ یک جامعه، مانند زائل نمودن توانمندی‌های زبانی، نژادی، اجتماعی آن جامعه، زمینه استضعاف آن جامعه را فراهم می‌نمایند. اینا میره رو چی؟ اینا میره رو محدودسازی، استضعاف. چجوری محدودسازی میکنه؟ میاد از طریق، یادتون باشه چی گفتیم، فرهنگ دیگه، از رو خود فرهنگ محدودیت سازی رو انجام میده.
بله. من میگم شما تصحیح کنید. سه تا قیده. قید اول در حوزه قابلیت ها و امکانات، یعنی قیودی که در زمینه قابلیت ها و امکانات ایجاد میشه.
بله.
امکانات یعنی دلبستگی به این است. دومی قیودی که در زمینه اقتضاعات یه جامعه است، که مثلا اقتضاع این جامعه اینه که این توانمندی زبانی، نژادی، اجتماعی، مثلا یه قیده، پس قابلیت شد، یه قید اقتضاعات شد، قید قوانین.
بله. این شما داری از زاویه اونی که روش اغلال نصب میشه میگی، منم همونو برگردان به این کردم. چجوری این برگردانو زدم؟ اینطوری که یه وقتی خود قابلیت، اقتضاعاتش، قوانین حاکم برش، اینجوریه دیگه، همه که شما گفتی. حالا وقتی میگی خود، در واقع الان فکر کنم باید این کارو بکنی، چون فکر کنم باید از کل این صفحه یه بار بیای بیرون. خب شما اینجا رو کار داشته باشی. شما یه وقت ببین، پس این چیزی که در واقع شما داری میگی همینه دیگه، میگی خود قابلیت، اقتضاعات و قوانین حاکم. فرق قابلیت و اقتضاعات چیه؟ میگی ما یه قابلیتی داریم، این قابلیت میتواند یه اقتضاعاتی ایجاد کنه، یه ظرفیتی داره دیگه. حالا تمایز این خودش بحثیه ها، چرا دیگه دوتاست دیگه. خب میگم دوتاست. یه وقتی خود امکاناتو داری میگی، میگی من اینو دارم، قابل، مورد اول امکانات. یه وقتی میگی که چه ظرفیتهایی و اقتضاعاتی برای بهره‌مندی از این دارم، میگه تفاوت بسیار ریزی با هم دیگه داره. سومی میگه قوانین حاکم. آفرین، وسط واقعا دیگه. حالا من اینکه تمایز اینو برجسته کنم، از اون ورش دستبندی کردم. خود امکانات، معنی تو امکانات که در تعاریف آدم نمیره که، امکانات دیگه نسبت بهش دلبستگی به وجود میاد. اقتضائات چی توش به وجود میاد؟ تعاریف شما درش شکل میگیره، قوانین جهانبینی شما درش شکل میگیره. من از اون طرف دستمندی رو نوشتم به خاطر اینکه فرق امکانات که قابل تعریف نیست، من اینو دارم یا ندارم دیگه، تعریف که درش اثر نداره. به نسبت به این دلبستگی به وجود میاد، یا دلبستگی دارم یا ندارم، اینو بذاریم کنار، بیرون مورد دوم و سوم. میگی اقتضاء استفاده از این، قوانین حاکم بر استفاده از این، طوریه دیگه. اون که به قول شما اون اول آخریه رو بگیم، قوانین حاکم، که این که وسط معلوم شه. قوانین حاکم یعنی چی؟ یعنی قوانینی که بر جامعه حاکمه و همه اینا رو ذیل اون انجام میده. تو جامعه اینا برگردان میشه به چی؟ به جهانبینی حاکم بر اون جامعه دیگه. چون وقتی میگه قوانین، یعنی اون چیزی که بالا سر همه تعاریف قرار گرفته. اصلا برای چی استفاده میکنیم؟ به کجا میخواهیم برویم؟ میشه اون جهانبینیش. حالا این وسط بین جهانبینی جامعه و بین دلبستگی چی وجود داره؟ تعاریف خرد وجود داره که منبعث از جهانبینیان و اثر میذارن رو دلبستگی ها. این در واقع همون اقتضائاته. اقتضائات یعنی آنچه که بر اساس اون جهانبینی ساخته میشه و بعدن شکل دهنده دلبستگی ها یا شکل دهنده امکاناته که شما بر اساس اون ممکنه اینو کلا بندازی دور یا برش داری.
من حس اقتضائات خیلی شبیه صفت این جامعه است، مثلا من چیزی دارم برداشت
میکنم. منم به دلیل اینکه صفت تو جامعه است دارم برش میگردونم به تعاریفش. این میخوام بگم آره دیگه، این وری برگردانش کردم که تمایز اینو قشنگ دیده بشه، چون تمایزش به این بیان به همین سختیه که واقعا نمیشه گفت، ولی به اون ورش بیانش راحت تره. میگه آقا یا دلبستگی داره یا تعاریف که هم صفتش و تعاریفش میسازه، یا جهانبینیش که بعدش حاکمه، که حالا به بیان این ور میشه یا امکاناتش یا اقتضائاتش یا قوانین حاکم بر. من سعی کردم از اون ور بگم که خدا. خب حالا چه چیزای اقلال ایجاد میکنن؟ ابزارهای ایجاد اقلال. اینم خب ما فهمیدیم اقلال رو چیا نصب میشه، یعنی یا دلبستگی های ما رو کار داره، یا اون تعاریف ما رو کار داره، یا جهانبینی ما رو. خیلی هم نکته مهمی ها، این همه اقلال رو این دارن نصب میشن، ولی با چی نصب میشن؟ چه چیزی اقلال رو به وجود میاره؟ یا از چه ابزارهایی استفاده میکنه نظام باطل برای ایجاد اقلال؟ ابزارش به طور کلی در ذیل سه عنوان قابل دستبندیه. عنوان اولش ترس و طمعه. در واقع همه اقلالها از ترس و طمع شروع میشه. اقلالها همه از ترس و طمع شروع میشه در ساده ترین شکلش ها. چه شما میترسین، در ازای اون ترسیدنه یه چیزی رو میپذیرین. آره، تهدید و تطمیع، همون کاری که دقیقا باطل انجام میده. آدمای خودشو تطمیع و تهدید میکنه، دقیقا مثل تکنیک معاویه. این ساده ترین ابزاره، دم دست ترین ابزاره، اثرش هم اونقدر عمیق نیست مگر ابزارهای بعدی رو استفاده کنن، ولی برای شروع خیلی خوبه، خیلی خوب جواب میده، چون شما طرف رو تطمیع میکنین، بعدم تهدید میکنین، نتیجهش این میشه که ادامه دادنش تو این مسیر براش منفعت داره عیناً، کنار گذاشتنش هم ضرر داره عیناً. در نتیجه سلام علیکم، در این مسیر باقی میمونه دیگه، این در این مسیر چیز میشه. خب این میشه ترس و طمع. نظام حق با ترس و طمع انسان‌ها رو به خدا دعوت نمی‌کنه. انذار اصلا به معنی برای همین ترجمه ترساندن برای انذار خیلی ترجمه اشتباه که اونم اینجوری نیست، بیان حقیقته در مقام تبیینه، نه ترساندن و تطمیع. این نمیخواد ترساندن و تهدید ایجاد کنه، نمیگم از خوف استفاده نمیکنه ها، ولی خوفش تبیینیست. مثل که الان من برای شما بیام در مورد مضرات مسواک نزدن صحبت کنم، شما بالاخره میترسین یا نمیترسین؟ اما از تبیین من میترسین، طبیعیه بترسین دیگه.
خب نمیشه
آره خوفتون برای یعنی خوف شما در ازای تبیین اتفاق میفته، نه اینکه من صرفا با ترس و طمع شما رو به این سمت بیارم. من همچیکار نمیخوام بکنم. قد تبین الرشد من الغی لا اکراه فی الدین. اصلا این دقیقا منطق دین اینه که ابدا نمیخواد شما با کراهت اون مسیر رو برین، چون کسی که ذیل ترس و طمعه با کراهت میره دیگه، دوست نداره ولی مجبوره. اصلا دین نمیخواد شما با کراهت اون مسیر رو برین، لذا چیکار میکنه؟ تبیین میکنه. طبیعتا در تبیین کردن ترس به وجود میاد، طمع به وجود میاد، اینا نتیجه تبیینن، خودشون مبنا نیستن. می خیلی فرق میکنه این دو تا با هم دیگه. پس اولیشو که از همه ساده تر و رایج ترشه چیه؟ این در واقع ترس و طمعه که دیگه قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود از هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. اینا میشستن بالا سر اون آتیشه میگفتن یا ایمان میاری یا میندازیم توی آتیش، در واقع تهدید دیگه. خب اون عدم ایمانی که اون میاره که در واقع ایمان نیستش، یا اون ایمانی که به کفر میاره که ایمان نیستش، که این تهدیدیه. خب این قسمت اولش. نه، خدا احکام قرار داده، احکام رو بالاخره اجرا میکنی. احکام مثل چیه؟ خب نه، میخوام بگم احکام بالاخره همین چیز رو ایجاد میکنه. مثل میگه آقا کسی دزدی کرد دستشو قطع کن، حکمه دیگه، دزدی کرد دستشو قطع کن، قطع میکن. کسی فلان کار رو کرد 80 ضربه شلاق بزنی. ببین خدا حکم قرار داده، ولی حکم قرار نداده برای اینکه با این حکم ایمان ایجاد کنه. ببینین حکم قرار داده به خاطر اینکه اگر تو جامعه قبول کردی که این جامعه همه با هم دیگه، ببین همه مردم با هم دیگه قبول کردن ما جامعه اسلامی میخوایم، حق ندارن حالا که قبول کردن ظاهر جامعه رو آلوده کنن و به دیگران ضربه بزنن. پس به قاعده حکم اجتماعی اینا باید باشون برخورد بشه، ولی اون برخورد برای ایمان آوردن، ایمان آوردن تبیین میخواد. آخرش ایمان آوردن تبیین میخواد. برای همین اگه طرف توی خونش بره در واقع گناهی هم انجام بده، حکم شرعی برش اجرا نمیشه. میگه خدا میخواست تطمیع و تهدید کنه، دوربین میذاشت تو خونه ها، هر کی دست از پا خطا میگد مجازاتش میکرد. نشون میده مجازات ها حیثیت اجتماعی دارن، حیثیت ایمان حتما هم دارن ها، بالاخره مجازات خودش اثر داره، ولی اون ایمانه مبتنی بر تبیینه. محاکمه ها ناظر به نظام اجتماعی هست، مثل که حجاب، اگر میگن حجاب اجباریه به خاطر اینکه حیثیت اجتماعی حجابو دارن میگن، وگرنه طرف تو خونش حجاب نذاره، جلوی کل محارمش هم نذاره. اسلام میگه بهش چیزی میگه؟ نه اسلام چیزی میگه، نه جمهوری اسلامی چیزی میگه، هیچ کس باهاش هیچ کاری نداره. نه نه، اسلام هم منظورم اینه که اسلام نمیاد برای او حد جاری کنه. میخوام بگم منظورم به معنی جاری کردن حد شرعی و ایناست. میگم اسلام که نمیاد، چون اسلام حجاب به عنوان نظام معرفتی میخواد. این اسلام که نمیاد اونجا، اون محرومیتی هم که به وجود میاد براش محرومیت تکوینیه. یعنی کسی که حریم حجاب نگه نمیدارد تکوینا محروم میشه. مثل که شما میگین اگه یه نفر مثلا خیلی سرش تو موبایل باشه، بعد از یه مدت قدرت تمرکزش رو از دست میده. این تکوینیه دیگه. قوانین اسلام همشون تکوینیه. یعنی اگرم جهنم براش قرار میده، جهنمش تکوینیه. یعنی حتی جهنمش هم اینجوری نیست که طرفو بخواد زورچپون کنه. تکوینیه. جزاء وفاقا. سوره نبع میگه دیگه. جزای عین خودش. یعنی شما چون مثلا طهارت رو رعایت نکردی، طبیعتا طهارت درونت از دست میدی. تموم شد. تکوینیه. اون که تکوینیه. اسلام بنده خدا همه چیش تکوینیه. میمونه قوانینی که در جامعه برای ناموس جامعه قرار داده، اونو به اعتبار اجتماع قرار داده دیگه. ناظر به اجتماع. درستم هست دیگه. شما وقتی میخواین، مثل که شما وقتی میخواین بالاخره این شیئو برپا کنین، 4 تا ستون باید بزنین دیگه. اگه قراره بزنین دیگه، بعد 4 تا ستون بزنین دیگه. این دیگه برمیگرده به نظام اجتماعی.
این سوالی که پرسیدم، من یه ذره سوال رو باز کنم. ما ابزارهای تحقق نظام هم توی موقع نظام سازی بهش میپردازیم؟
بله حتما دیگه.
ما الان مثلا اینا فرق میکنن که هر کدومشون رو چه بونه میشود محقق کرده احتمالا داشته باشه، همطور که این ابزار ایجاد داره ابزار اونورش هم باید
ابزاری دیگه نگفته دیگه، رفته سراغ مؤلفه ها دیگه، ایجابیشو نگفته چون کلن فعلا در مقام سلبه، میخواد برطرف کردن اینا رو بگه.
همین برطرف کردنش مکانیزم میخواد، راجع مکانیزم برطرف.
یه سری گزاره گفته دیگه جلوتر، الان به گزاره هاش میرسیم دیگه. نمیده اونم ابزاراشو معلوم کنه چون میره تو اون قسمت های ایجابی، این میره تو خیر. اینجا پاکسازیه فعلا، فعلا در منطقه پاکسازی هستی. پس داریم میگیم چی ایجاد میکنه، برش داریم. هر طبیعتا میگیم چه چیزایی برش میداره دیگه. الان میگیم عوامل، میگیم که اقدامات برطرف کننده اقلال. الان بهش اشاره میکنم.
مورد اول دلوسیلی
وابستگی،
دومی مثلا هی عمیق و عمیق‌تر میشه. بله. یه موقع قانون یک جامعه رو عوض کنه، موقع قانون یک جامعه رو کسی جامعه نمیتونه عوض کنه. اینجا نمیتونه نظر سنجی بکنیم قانون رو عوض بکنیم یا نکنیم. میریم برش مثلا توی مجلس مثلا باید یه کاری بکنیم، نمیدونم فلان شورا باید یه کاری انجام بشه. یه موقع تو حوزه دلبستگی وابستگی اون که قانون کاری اجازه شما مثلا بگیم نه که برنیادا آره زیر ساختی تره، ولی توی محدوده منطقه عملی به نام مثلا رسانه، مثلا گفتگوی چهره به چهره و امکان غالب داری دیگه، ابزاری که بتونی باش کنی که فکر کنی درست رو منتقل بکنی.
بین هر سه تا اینا رو نمیشه میتونی کاری کنی جز با تبیین. شما که نمیتونی تعاریف مردم رو با زور عوض کنی، شما عمل رو میتونی کنترل کنی، عمل رو میتونی کنترل کنی. بگی چرا این حرف رو زدی، چرا این کارو کردی، اینو که نمیتونی این کارو بکنی. که بگی میتونم چی کاری کنی؟ اصلا نمیتونی کاشف از این بشی که بخوای کاریش کنی، این که دیگه بدتر. مثلا من دلم میخواد دنیا گرا بشم، ولی شما میتونی کاریش بکنی؟ دنیا گرا شدنه که نمیتونی کاری کنی. که اگه عملی مبتنی بر دنیا گرایی انجام دادم، شاید بتونی جلوشو بگیری. اینو که شما هیچ کدوم از این ستاره نمیتونی برش کاری بکنی به معنی اقدام مثلا حاکمیتی، مگر کار تبیین و فرهنگ سازی. شما محاکمش که نمیتونی بکنی، هیچ انسانی رو شما به خاطر اینا نمیتونی محاکمه کنی. شما برای دلبستگی های من که نمیتونی منو محاکمه کنی که. اما دلبستگی های من منو محروم میکنه دیگه یه بحث دیگه است. تکوینن وقتی من دلبستگی پیدا میکنم به یه چیزی، محدود میشم. اگه اون چیز محدود باشه منم محدود میشم، اگه اون چیز کوچیک باشه منم کوچیک میشم. انسان ها به اندازه دلبستگی هایشان هستن، این دیگه قانون عالم. اما من به عنوان حاکم و نظام ساز که نمیتونم دلبستگی های شما رو محاکمه کنم، که اصلا معنی نداره همچین چیزی.
حالا من میخوام بگم که گزاره بعدش که میگید چی رو، ولی این پس نتیجه این خیلی شبیه میشه ما فقط سخنرانی میکنیم ساختار ایجاد نمیکنیم.
نه، شما این کارو میکنی، ساختارهای عملی در جامعه اقامه میکنی که مفید اینا نیست، مفید اونوریاست. مثلا همین قانون حجاب، شما قانون میذاری، اتفاقا ساختار ایجاد میکنی، میگی حجاب تو جامعه، تو صحن جامعه واجب میکنه. میگی چرا این کارو میکنی؟ میگی چون وجوب حجاب در صحن جامعه مفید کنترل دلبستگی هاست. ولی من خود دلبستگی رو که نمیتونم براش قانون، براش حکم بزنم، ولی برای رفتاره میتونم بزنم. لذا ساختارها مبتنی بر عینیت اتفاق میفتن.
این الان اینو تبیینی جا میندازید یا اینو قهری جا میندازید؟
هر دوتاش با هم، هم تبیینش میکنم.
بخش ماجرا
قهری. آره گفتم دیگه، تو رفتار قطعا قهریه، ولی تو رفتاره، نه تو این، تو رفتار منبعث از این. بله قهری عمل میکنم، گفتم که شلاق 80 شلاق و اگه کسی اف زد دلیل نمیاد 80 شلاق میزنم، ولی تبیینم میکنم اف کو، ولی 80 شلاق هم میزنم. چرا دیگه داره دیگه، برای همین در جامعه جلو رفتاره وای میستم دیگه. اگه حکومت دینی بشه و بخوام نظام سازی کنم، جلو رفتاره وای میستم. مثل اینکه اگر کمربند ایمنی طرف نبنده من جریمش میکنم، ولی میدونم جریمه کردن اینو صرفا درست نمیکنه. ببین من باید قد تبین رشد من الغیب بکنم، ولی بالاخره تو جامعه نظام سازی دارم میکنم دیگه.
مخالفتی پیش اومده چون حاکمیتی شد،
الان که کلا موضوع پیچیده ایه، یعنی بعضیا حجاب نمیذارن بعد باشون رفیق شیم، چون بنده خدا اصلا تو باغ نیست، بعضیا حجاب نمیذارن بعد یه باشون جدی حرف بزنیم، بعضیا حجاب نمیذارن بعد اونا رو ای بسا حبس ابد کنیم یا اعدام کنیم چون به قصد محاربه این کارو میکنه. خیلی موضوع پیچیده است. یعنی خب دیگه یعنی این تشخیص اینا دیگه کار اون قاضی بیچاره است، که البته ما همچی دستگاه تشخیصی هم نداریم، ما همچی دستگاه تشخیصی هم نداریم الحمدلله بگم، متاسفانه ما تفصیلی نیستیم، برای همینم ضربه میخوریم، برای همینم خدا تو سوره نور میگه که ببین فلان کارو نکن چون من یه چیزی میدونم که شماها نمیدونید. لا تتبعوا خطوات شیطان تو سوره نور که میگه ببین من میدونم پشت پرده این یه عده‌ای به یه دلیل دیگه‌ای دارن این کارو میکنن، تو نمیتونی بفهمی، من میدونم، این که بهت میگم رو اجرا کن، چون بعضی از اونا قاطی اینا میشن و شما نمیتونی تمایزشون بدین، شما نمیتونید این وسط که الان تو خیابون دارن راه میرن موچشو بگیرین بگین تو محاربی تو نیستی، که نمیشه. لذا مجبورین چیکار کنید؟ مجبورید یه تبیین انجام بدین، یه حد وسطی بگیرین، با یک هنرمندی ویژه‌ای از این میدان بیاین بیرون، اگه ان شاء الله داشته باشه هنرمندیش. نه بابا محاربه شون البته کمه ها، کمتر محاربه است، بیشتر سیاهی لشکره، میخوام بگم از نظر تعداد آدم ها منظورمه، اکثر آدم هاشون سیاهی لشکر هم مندگان خدا، نه همین جوریه بله اینجوری هم هست دیگه، بعضیشون هم پول گرفتن که این کارو بکنن، بعدم سناریو دارن که اگر بهشون بگین 4-5 تا پلن ABCD دارن، یک فیلم خوشگلی ازتون میگیرن، ان شاء الله اینترنشنال شما رو میبینیم. رفته بودی نهی از منکر کنین، اینترنشنال میبینیمتون، داریم مورداشو اینجا داریم. نشون دادن شبکه های معاند. خب اون طراحی معلومه طراحی داره اون، ببینی من که نمیتونم اونو پیدا کنم، که چه اینکه خیلی از اینا رو نمیتونم کنکاش کنم، که نه اصلا میخوام بگم چرا اینا رو میگیم بابا، سوره نور چی میگه؟ این اگه خواستین جوابشو در بیاریم بعد ببینید سوره نور چی میگه. نه قهقرا نمیریم البته، ولی وضعیت خوبی هم نداریم، ولی از یه طرف هم وضعیت خوبی هم داریم، ببینید هر دو طرفش رو ببینید، هم وضعیت خوب نیست، هم یه وضعیت خوبی هم وجود داره که آدم ها دیگه گوله این ظاهرسازی های ما رو نمیخورن. خیلی خوب شده، اینقدر چیز جالبیه، داریم یک دورانی رو طی میکنیم که آدم ها گوله ظاهر ریشوی ما رو دیگه نمیخورن، میگن برو بریم بابا، اسلام که به این چیزا نیست، اینم بالاخره اینم یه چیزیه دیگه. ولی حالا اگه خواستین این چیزا رو کار کنین ببینید راش اینه، نظام سازیشو خب سوره نور گفته دیگه، چرا شما جای دیگه میرین؟ سوره نور دقیقاً گفته چه قانونی رو صدا بزن بگو من از این بعد این کارو میکنم، بعد موقعی که مجرمو گرفتی چیکار کن، بعد اگر اون کارو کرد چیکار کن، بعد اگر آدمای دیگه به اسم این کار صداشون در اومد و شروع کردن تعدی کردن چیکارشون کن، بعد چه خطواتی رو تو انجام نده، به عموم زنان و مردان جامعه چی بگو. این کتاب عفاف جاودانه خواهی لذت که آیه خوب و زحمت کشیدن اگر نگاه کنین یه فصلی داره، فصل راهبردهای اقامه حجاب در جامعه، ما چندین بارم به عزیزان مسئولین گفتیم باور کنید اون جواب میده، راهبردهای اقامه حجاب، آقا خواص چی کار کنن، اونایی که دستشون به دهنشون میرسه چی کار کنن، عموم جوونایی که ازدواج نکردن چیکار کنن، متأهلا چیکار کنن، به عموم جامعه چی بگیم، به خانوما چی بگیم، به آقایون چی بگیم، سیستم داره، خب اونو باید بریم اجرا کنیم، راش اینه که اونو اجرا کنیم، میدونی راه هم داره، خدا بالاخره این چالشه که برای امروز نیستش که بابا، از اول صدر اسلام اینا بوده، درسته شکلش الان برای قرن نمیدونم جدیده. اصل ماجرا که جدید که نیستش، که اون موقع هم همین بوده، به زنای مؤمن تهمت میزدن، بعد ماجرا ریخته بود به هم، بعد بعضی ها فلان کاره شده بودن، اون موقع هم همین حرفا بود. نه که فقط اون موقع، صدر اسلام بود، بعدن در زمان خلفا هم بود، بعد خلفا در زمان عمرا هم بود. اسلام که روز اولش نیست که این چیزا رو میبینه، که خدا فرمول گذاشته دیگه. حالا اونی که الان به حوزه بحث ما ربط داره اینه، یعنی یه وقتی طرف یا آدمی از اون دلبستگی ها حجابو میذاره کنار، این یه سطح از اغلاله، اغلالیه که در حوزه اینه. یه وقت از طریق تعاریف میذاره کنار، آقا مثلا اینجوری نیستش که، مثلا اونجوری هم درسته، نه من دوست مثلا زیبایی خیلی فلانه. یه وقتی تعاریف بنیادی و جهانبینی طرف تغییر میکنه، مثلا یه تعریف اینطوری میشه که مثلا زندگی همین دنیاست دیگه، در این دنیا باید این اگر این تعریف بیهجابی رو کرده باشه خیلی فرق میکنه با اولیه. خیلی از جوانا الان در کشور ما اقلالشون نوع اولیه، نگاه نکنین از این جمله های اینطوری میگن، بیچاره ها اینقدر بیشتر عمق نداره. یه دو تا جمله میگی یهو طرف اینجا میگه جدی؟ نشنیده بودم. ما خودمون میریم جلسه میذاریم، بعد بنده خدا میاد میگه اصلا نگاهم عوض شد، از این زاویه تا نگاه نکرده بود. این بنده خدا در حد دلبستگیه. ولی خب اقلال تو این ستاست. حالا با چی ایجادش میکنه؟ یکیش تطمیع و در واقع تهدیده. ببینین وقتی میگیم تطمیع و تهدید، دینم طبیعتا تطمیع و تهدید داره، چون وعده و وعید داره دیگه، وعده و وعید تطمیع و تهدید داره. ولی از روی نظام معرفتیش تطمیع و تهدید داره، نه از روی تطمیع و تهدید مستقیم این کارو کن جایزه بهت میدم اگه این کارو نکنی. نه، خدا این همه شما کار نمیکنین چی هم نمیگه. اگه خدا میخواست تهدید کنه کاری نداره، هر کی دروغ میگفت دماغش دراز میشد، کی دیگه دروغ نمیگفت، کاری داشت برای خدا؟ کاری نداره. خدا اینجوری نمیخواد آدمو مؤمن کنه که، میچو اینجوری دوباره گوسفندوار مؤمن شدنه، چه فرقی میکنه؟ میت اساسا حق و باطل تفاوت جدی دارن. باطل برای حاکمیت خودش پذیرفته که مردم رو گوسفند فرض کنه، حق هیچ وقت حاضر نیست همچی کاری بکنه، هیچ وقت حاضر نیست حکومت کنه بر پایه احمق کردن مردم، حق هیچ وقت همچی کاری نمی کنه. خب برای همین هم اینقدر سختی میکشه بنده خدا دیگه، چون کاری نداره مردم و سرشون رو گول مالیدن که، چون نمیخواد این کار رو کنم همیشه متهمه، چون صادقه میخواد صادقانه عمل کنه. خب بنده خدا اگه یکی خطا کرد باید بگه، اگه فلان جا اینجوری شد باید بگه، چون سر مردم بناس گول نماله.
مثلا
به اسم مبانی
اسلامی
میاد و میخواد این با تطمیع
و
مثلا
نظام سازی انجام بدم و به نتیجه
نمیشن حق نیستن. نه نیستن دیگه، معلومه دیگه نیستن. جامعه خودمون داریم، میان و به نتیجه نمیرسن چون حق نیست. نه نیست اصلا، فرق نمی کنه. شما مثلا معاویه دیگه، حق نیستش که، از همین میفهمین حق نیست. لازم نیست برای حرفاشو بشنوید. ما میگم برای معاویه همین کفایت میکنه که ارو تطمیع و تهدید داره دعوت میکنه، پس حتما به عبودیت خدا دعوت نمیکنه، حتما به عبودیت خدا دعوت نمیکنه دیگه. دومیش معاهداته. معاهدات عمیق تر از ترس و تطمیعن. خب برم حالا که میشه بنویسیم استفاده کنیم از امکان نوشتن. چی؟ ابزارهای ایجاد اغلال. اولیش چیه؟ ترس و طمع یا تهدید و در واقع حالا تشویق نمیشه گفت دیگه، بیشتر چیز دادنه، تطمیع بهتره. دومیش معاهداته، این عمیق‌تره. معاهدات یعنی چی؟ قرار و مدارای اجتماعیه، ولی خب طبیعتاً نادرست. قرار گذاشتیم آقا، ما دیگه قرار گذاشتیم. اینو ببینم، میگم معاهدات. قرار گذاشتیم خب محکم‌تر از اینه. عهد، یه جور عهد بستنه. معاهدات یه جور عهد بستنه. اینم خلاصه یه چیز جالبیه. مثلا رفتن در خونه مردم مدینه گفتن مگه اینجوری نبود؟ چه قرار بود بیعت کنیم؟ گفتن ای ما چون قبلا دیگه ببخشین چون دیروز بیعت کردیم دیگه دیروز بیعت کردیم دیگه ما معاهدات. خب معاهدات که یعنی چی؟ آخه نمیشه من چون بیعت کردم دیگه نمیتونم زیرش بزنم، میدونی؟ من یه قراری دارم ای با یکی قرار بذارم دیگه نمیتونم کاری کنم. به اینو میگم معاهدات. خب از اساس بیعتت غلط بود آخه. این بیعت اولیت که معاهده کردی غلط بوده. خلف وعده چیه؟ اون معاهده غلط بوده. تو اصلا حق نداشتی همچون معاهده به من دی. مشهورترین آیهش تو قرآن چیه؟ بهشون میگن این کارو بکن، میگن آخه باباهامون از قبل هم چیکار نمی‌کردن که ما پیروی باباهامون هستیم. خوشاد باباهاتون لا یعلمون شیئا و اونام هدایت نشدن. خب مگه شما میتونی بگی چون دیگه بابام گفته دیگه. بابام گفته ببین هر کاری کردی کردی، ولی مواظب باش که نه یک رکعت نماز نخونی، چون اگه بخونی فلان میشه. این بابا آره دیگه سقیفه رو، بله بله، چون تو سقیفه رفته بودن یه قرار گذاشته بودن، بعد امیرالمومنین رفت در خونه اینا میگفت آقا شما مگه قرار نگذاشته بودین با پیامبر؟ نه دیگه ما تو سقیفه چون قول دادیم دیگه زایه، ما با کسی بیعت کنیم دیگه نمیتونیم این کارو کنیم. اینا معاهدات قرار مدارایی که برای خودشون میذارن، خب اینا عمیق‌تر از ترس و طمع، ولی اینا از همین باطل از همینا استفاده میکنه. نه اصلا چیزی پیچیده ای نیست، جواب خیلی ساده ای داره. نه نه علت اتفاق افتادنش منظورتونه یا نه؟ نه ماجرا اینه که آدما به خودشون اجازه دادن در حاکمیت غیر خدا رو حاکم کنن. دقیقا مشکلشون همین بوده که به این نجه رستن که ما خودمون بر حاکمیت خودمون تصمیم میگیریم، ما خودمون آقای خودمونیم به همین راحتی. اصلا چیز پیچیده ای نیست اتفاق. این جواب مهمترین سوال از سقیفه هم اینه، آیا شما اجازه داشتید خودتون برای خودتون حاکمیت و نوع ولایت رو تعیین کنید یا نه؟ جواب اینه، بگید از کجا همچه اجازه ای داشتی. خب دیگه جواب اینه که چجوری به خودشون همچه اجازه ای دادن دیگه. سوال اینه، همین یه دونه سوال جواب بدن هم بس. تعیین حاکمیت کار مردمه یا کار خداست؟ کی باید این کارو کنه؟ اگه میگین کار ماست بگین به چه دلیلی میگین؟ چون ظاهرا عالم برای خداست. بعد خدا مگه خودش اینجوریه که اداره کردن دنیاشو بده دست من شما؟ این استدلال ساده قرآن ها. خدا میگه که من خلق السماوات والارض قال الرحمن، همه میگن قال الرحمن، بعد فارسیش اینجوری میشه خب اگه من عالمو خلق کردم مگه اینطوری هم که خودم ادارش کنم؟ چرا باید ادارشو بدم به شما؟ چطور من خلق کنم ادارشو بدم به شما؟ خودم خلق کردم خودم هم اداره میکنم. اگه قبول دارین من خلق کردم به چه حقی ادارشو از من گرفتین؟ هم جواب همین سوالو بدم کفایت میکنه. اینقدر این سوال بدیهیه، اینقدر این سوال پایه، کافی جواب این سوال آدمو بدم تموم شد. شما به چه مستندی هم چیکار کردین؟ مثلا حالا اون که اصلا خیلی چیز جالبیه، چون اولشو گفتم که هممون با همدیگه به این نتیجه رسیدیم دیگه، همه با همدیگه که میتونیم به نتیجه برسیم که اجماع بگیم باشه قبوله، بماند که اجماع قاعده داره، چون اجماع در شرایطی که حکم وجود نداشته باشه، ولی گیریم اجماع. وقت نفر دوم چجوری این کار کردیم؟ اون دیگه چی؟ اجماع نکردن که اونجا، که اونجا دیگه اجماع نکردن. خب چجوری آقا اولی یه قانون، دومی یه قانون، سومی یه قانون؟ دیگه بالاخره تکلیف ما روشن کنیم دیگه، بالاخره یه قانونی درست آدم بفهمه به چه قانونی دیگه. اصلا موضوع نیست که فکر کنید خیلی موضوع پیچیده‌ای باشه. حالا خود آدمو نمیخوان دیگه. مشکلم این نیست. حالا بعضی فکر می‌کنه آدم اینو میگه مثلا ما می‌خوام بگیم نه امیرالمومنین، نه اصلا بحث امیرالمومنین بحث بنیادی‌تر از شخص علی ابن ابی طالب یا مثلا جناب نمی‌دونم ابوبکر و عمر ابن خلیفه، بس شخص نیست، بس منطق حاکمیت. شما چه منطقی برای حاکمیت این عالم انتخاب کرده اید؟ موضوع حاکمیت هست، موضوع شخص نیست. شما میگین آقا به نظر من علی هم نبود، میگم باشه هر چی که شما فکر کنی بگی بود طبق حکم خدا. دعوای آدم که نداریم که، دعوای منطق حاکمیت داریم. بله
خب شما این مطلب رو پذیرفتید، باید خوشبخت خدا
باشید. بله.
حالا چرا
باور کنیم؟ وقتی داشتم میگفتم مطمئن بودم شما این سا... گفتم باور کنیم، گفتم گفتم که یک نفر احتمال دارین بپرسم خانم منظوی چون به نمایندگی از قشر دانشجو اینجا اومدن که این سوالا رو بپرسن. یعنی دقیقاً داشتم میگفتم استدلال اون آماده کردم، منتظر بودم زودتر بگین، منتظر بودم زودتر بگین. اصلا اینجا منظور معاهدات غلطه دیگه. آره معاهدات غلطه دیگه، چون معاهده درست که مثلا الستو به ربکم قالو بلا، که این استدلالش اینه شما از مهندسی معکوسش کنین. شما چرا میگین ولایت فقیه؟ به چی قائلین که میگید ولایت اون فقیه؟ شما به ولایت دین قائلید دیگه، میگید من اعتقاد دارم دین خدا باید حاکم بشه. این شما اصل جملتون حاکمیت دین خداست. میگید خب برای اینکه دین خدا حاکم بشه از کجا من باید دین خدا رو بفهمم؟ میگه طبیعتاً اون فردی که از همه بهتر دینو میفهمه من باید از اون بپرسم که دینو چی رو حاکم کنه. حالا ممکنه شما بگین چرا یه نفر به جاش سه نفر این کارو بکنن، اینا دیگه شکلشه. مهم اصل ولایت فقیه که ناظر به اسم اون آدم و تعدادش نیستش که. اصل ولایت فقیه میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اون کسی که بهتر از همه دین را میشناسد، چون بهتر از همه دینو میشناسه و منم میخوام دینو پیاده کنم، پس اون باید حکومت کنه. اصلا اصالت در ولایت فقیه حتما با حکم خداست. همون جمله‌ای هم که حضرت آقا توی اون نماز جمعه معروف در دوران ریاست جمهوری گفته بودن که با اون متن شگفت انگیز حضرت امام روبرو شد که در رادیو پخش کردن که بعد ایشون جواب دادن، همین بود. اگه نمیدونم شنیدین یا نه، سخنرانی از آقا اونجا تو نماز جمعه اینه، میگن نه این که فکر کنید ولایت فقیه یعنی ولایت کسی که هر حکمی میخواد میتونه بده، بلکه ولایت فقیه کاشف از حکم خداست. به اعتبار اینکه کاشف حکم خداست ولایت یافته، نه اینکه صاحب حکمه. بعد خب اون جمله، چون اون موقع که اینجوری نبود که بلافاصله نماز جمعه رو از همه شبکه ها پخش ندن، اون جمله وقتی بعد امام رسید، امام یه جمله، چون خطر ولایت مطلقه و دعوا سر مطلق بود، امام یه جمله تند و تیزی نوشتن در توضیح ولایت مطلقه. حالا منظور امام چی بود؟ اینکه بعد از اینکه حکمو کشف میکنه در صدور حکم مطلقه است، نه اینکه مطلق است یعنی هرچی دلش خواست میتونه بگه. یعنی اگر حکمو کشف کرد چیزی دستشو نمیبنده در کشف حکم، نه اینکه چیزی دستشو نمیبنده در هرچی که خواست بگه. منظور امامم این بود. در جواب دوم، در جواب اون متن شگفت‌انگیز حضرت، حالا این عبارتشون یادم نیست، متن نامه امام این بود، چون یه بار اینو بعد اون جواب از آقا خیلی جالبه که توضیح میدن نه این توضیحات در واقع از اون نامه معلوم میشه. ما منظورمون اینه که اون مطلق است و این شکلیه و ولی در حکم این شکلیه، که بعد جواب حضرت امام بر اونیه که میگن عالم فاضل، اون اوصاف یه دو خط در فضائل از آقا متن می‌نویسن که شما که دانشمنده نمیدونم چی چیه خدا شما رو برای اسلام نگهداره و اینجوریه. شما ولایت فقیه رو به اعتبار حکم خدا ولایت براشین، شخص که ولایت نداره که، ولی در شخص تعین پیدا کرده. تعین یعنی که بالاخره این شخص الان داره حکم میگه دیگه، مثل که میگید مرجعیت تقلید الان مثلا در آقای بهجت تعین داره یعنی بالاخره ایشون مرجع تقلیده، ولی به اعتبار حکم مرجع تقلیده، نه به اعتبار شخص. که لذات تعیینش هم از نوع کشفه، یعنی باید بگردیم بهترین رو پیدا کن، این یه قاعده عقلیه. حالا شما ممکنه بگید که آقا این شیوهی که ما بریم خبرگان رو پیدا کنیم اون پیدا کنه شیوه خوبی، شیوه بهتر از این داریم، خب اینو پیشنهاد بدید. خب میگم اصلا این قسمت وحی منزلش این قسمتش نیست، شیوه کشف کردن یک موضوع عقلی بوده، اینو عقلی اینجوری انتخاب کردن. اونی که حکم اصلیه شیوه انتخاب نیست، اصل موضوعه، اصل ولایت فقیه. شیوه انتخاب ممکنه شما بعدن یه ایده جالبتری بزنید، بگید آقا من یه ایده اینطوری دارم، با این ایده بهتر کشف میکنیم اون فردو. آفرین، بله دیگه، فرقش با سقیفه اینه. اونجا در همینو دارم میگم دیگه، اجماع الان در موردش تشخیص ولی فقیه جایزه. چرا؟ چون شما نص ندارین اصطلاحاً، یعنی امام حاضر مشخص ندارین جایی که شما نص با همون صاد یعنی متن حکم نداشته باشین، اجماع قابل قبوله. میگید آقا همه علما اجماع کردن این آدم شایستگی داره. اونجا در سقیفه اجماع اصلا باطل بود. چرا؟ چون تعیین شده بود ولی. اجماع اصلا باطل بود. حالا میگیم باشه قبوله، اصلا شما میگید در قدیر تعیین نکردن، اونجا ما اجماع کردیم. خیلی خب، در مورد اول اجماع کردیم، در مورد دوم چیکار کردیم؟ اون که دیگه اجماع نکردیم که، اون نفر اول نفر دومو تعیین کرده. بعد میگن آقا چطور پیامبر خدا نمیتونه نفر بعدی رو تعیین کنه ولی خلیفه اول میتونه خلیفه دومو تعیین کنه؟ یعنی اینجوریه واقعا دیگه؟ خدایی از پیامبر شما سلب کردید امکان انتخاب جانشینو، اون وقت خلیفه اول اجازه داره خلیفه دومو تعیین کنه؟ چجوری ممکنه همچین چیزی؟ من این دیگه خیلی بیانه ها. البته خب این از اوناییه که معمولا وقتی مطرح میکنیم در مجامع چیز، جواب اینجوریه که کار صحابه است، نباید در موردش بحث کرد. صحابه مورد غفران الهی قرار گرفتن. اینا یه چیزاییه که توش وارد شیم گمراه میشه، وگرنه این چیز پیچیده نیست، این جمله چیز عجیب غریبی نیست، انگار خیلی چیز بیانیه. ما هر وقت در مورد این موضوع گفتگو کردیم معمولا به سکوت رسیدیم. یعنی خب چی بگه آدم بالاخره؟ خب میگم انقدر موضوع پیچیده نیست واقعا. سومی که از همه اینا خطرناکتره، که اینا اگه دقت کنید شبیه همون ستاست، یعنی که دلایلی که اون ستا رو اونجوری تعریف کردن به خاطر اینا بود. یعنی ترس و طمع بیشتر در حوزه دلبستگی هاست، معاهدات بیشتر در حوزه تعاریف، یا حالا به قول شما اختزاعات. سومی چیه؟ سومی خرافاته. خرافات میره در حوزه اون در واقع نظام اندیشه‌ای و نظام معرفتی. این دیگه از همه بدتره. خرافات میره تا عمق باوری آدم ها نفوذ میکنه. پس از سه طریق اقلال رو ایجاد میکنن: ترس و طمع، معاهدات، خرافات. یا دلبستگی‌ها رو تحریک میکنن، یا تعاریف نادرست میذارن به اسم معاهده قرار گذاشتیم، که الان دنیا بیچاره این معاهدات ها. الان خیلی از کنوانسیون های جهانی باید بررسی بشن. معاهدن دیگه، آقا قرار گذاشتیم دیگه، دیگه ما قرار گذاشتیم، آقا هیچ کسی که هیچی نگه، از این بعد کسی چیز بگید نه درست دیگه قرار گذاشتیم، خب قرار غلط گذاشتی، نه دیگه قرار گذاشتیم. الان مثلا حق به تو رو دیگه قرار گذاشتیم، آقا خب قرار غلط گذاشتیم، خب ورش داریم. نه نمیشه دیگه، نظم جهانی رو به هم نزنید، شماها میخوای نظم دنیا رو به هم بزنید، ما بالاخره تو این حالت موچم استوب کردیم، استوب این بازی خراب میشه دیگه، هیچکس دست نزنه. خب آقا این چه حرفیه؟ خب غلطه دیگه، ورش داری. خیلی راحت، چرا باید 5 تا کشور برای همه دنیا تصمیم بگیرن؟ چرا واقعا نگیرن، تصمیم نگیرن، برن سر خون زندگی خودشون، بذارن ما راحت بشیم بریم سر خون زندگی خودمون؟ نه دیگه، معاهده است دیگه، این معاهدات اینطوریه. از اون بدتر خرافاته. طاغوت میره به سمت خرافات، یعنی به نفعشه که خرافات رو ترویج بده، چون خرافات اعتقادی میکنه موضوع رو، خیلی خطرناک. تا اینجا اعتقادی نیست، تعاریفن، وارد خرافات میشه اعتقادی میشه، حیثیتی میشه، رگ گردن طرف میزنه بیرون، یعنی براش جون میده. برای معاهدات کسی جون نمیده، ولی برای خرافات آدمو جون میدن، اسلحه میکشن، دفاع میکنن. چی؟ آفرین. اصلا بیچاره میکنه این سومی. اینا خیلی موقع انطباق دارن با اون ور زمینه این ماجرا. خب اینم اون عوامل. ببینید خرافات تو قرآن مثل چی بود؟ مثل این که یه اصطلاحی تو قرآن داشتن از بدشگونی به خیلی از طائر، به خیلی از انبیا میگفتن انا تطیرنا بکن، شما بدشگونی، همین بدشگونی کفایت گیری تو دیگه. ببین هیچ حرفی از تو، تا اگه حرف درست هم بزنی حرفت ممکنه درست باشه، چون بدشگونی از تو بپذیریم خراب میشه. خرافات تحت عنوان بچگونی، خرافات دیگه، یعنی بجد بعدم تقریبا قفل میکنه کارو. خیلی سخته با خرافات مبارزه کردن، خیلی سخت، یعنی پوست آدم کم میشه. یه گزاره خرافی رو عوض کن. خرافاتی که در طول تاریخ بشر در مورد جنس زن بوده، خرافات بوده دیگه، در مورد جنس زن، در مورد دختردار شدن، خرافات دیگه. شما برو بالا بیا پایین، تمومه دیگه، کاری نمیتونی بکنی، چون این اعتقادیه. اینقدی که بابا مگه شوخی طرف دختر بچه معصومو بکنه زیر خاک روش خاک بریزه، چجوری ممکنه یه آدمی اینقدر صفاک بشه؟ خرافات دیگه. شاید اینقدرم صفاک نبوده ها، ولی خرافات کاری باهاش میکنه که به خلاف فطرتش این کارو انجام بده. حالا دیگه عقل که چرس کنم، فطرت دیگه، حتی فطرتش هم خاموش. این یه کارایی انجام میده که شما میگه آقا این کار آخه خدا وکیلی چجوری ممکنه یکی انجام بده؟ خرافات با آدم این کارو میکنه. خرافات چون موضوع اعتقادی میکنه، دست به کارهای طرف میزنه که اصلا باورتون نمیشه. خیلی خرافات خطرناک. در هر حالتی باید با خرافات مبارزه کرد، حتی اگر خرافات به نفع حق باشه. ببینین، حتی اگر خرافات به نفع حق باشه. برای همین ماجرای معروف شهید مطهریه که تعریف میکنن، میگن پیامبر وقتی پسرشون اسماعیل از دنیا رفت، خورشید گرفتگی شد. بعد مردم دویدن گفتن این بر حق، این بر حق، خورشید رو جلوش گرفتن به خاطر کشتن بچه‌ش. پیامبر بلافاصله منبر رفتن گفتن خورشید گرفتگی یک امر طبیعیه، هیچ ربطی به فوت بچه‌ی من نداره. او یکی میگه با پیامبر بی خیال دیگه، این الان جو گرفته، اینا بلند میشن میان به ایمان میارن، بعدم میشینی با اینا صحبت میکنی، اینا رو درستشون میکنی. بابا پیامبر ول کن، تو خودت ما رو گرفتی یا وسط. نه نمیشه، پیامبر نمیتونه با خرافه آدما رو به حق دعوت. چون اگه این کارو بکنه، نقض غرض اصلی دینه که میخواد معرفت ایجاد کنه. پیامبر حتی با خرافات هم اجازه نمیده آدما موحد بشن. ببینید چقدر مبارزه با خرافات موضوعیت داره در نظام حق. حالا دیگه بالاخره اونا خواستن، اونا تکنیکای پیچوندن، البته نمیخواستن خرافه رو رواج بدن، گیر افتاده بنده خدا پیچونده. خرافات در هر صورت اشکال داره، حتی اگر ظاهرا به نفع حق باشه. گفتم بنیادیش اینه، الان در موردش یکی یکی صحبت میکنم، یه چند تا جمله دارم براتون بخونم، یه این جمله ها رو بخونم زود الان برسم به اینا دیگه. یه چیز دیگه بگم و برم این عوامل برطرف کردن، شما از جلسه پیشم پرسیدین منتظرین بگم دیگه. یه جمله دیگه دارم، اونم اینه که فرایند این ایجاد اقلال چطوری. البته اینایی که گفتیم هم فرایند بود عملنا، چون نگاه کنین اینا هم یه جور فراینده، ولی اینا رو حکم ابزار براش گذاشتیم، یعنی اینا رو به اسم ابزار مطرح کردیم. با این حال میشه رو همین هم فرایند در آورد دیگه، ولی اگه بخوایم یه دور به طور فرایندی تری این موضوع رو بحث کنیم، یعنی فرایند ایجاد اغلال و تثبیت آن در فرهنگ جامعه، اگه خواستیم اینو مطرح کنیم، یعنی در مورد این فراینده بخوایم حرف بزنیم، سه تا فرایند به طور مشخص میشه براش گفت. این با سه تا فرایند این اتفاق میفته و تثبیت میشه: محجورسازی، بدعت و در نهایت حسگرایی. باز این شبیه همون هست یه جورایی. چجوریه؟ محجورسازی؟ بدعت و حسگرایی. محجورسازی یعنی همین که از کانون توجه خارجش میکنی و به نوعی استضعاف ایجاد میکنی، حریت فرد ساقط میشه. در چی خیلی اتفاق میفته؟ در ترس و طمع. اینا رو نظیر نگیری، نه نمیخوام اینا رو جدول ضرب بگیری. یعنی با ترس و طمع هر ستا رو میشه ایجاد کرد، با معاهدات هم میشه، با خرافات هم میشه، ولی یه جورایی قابل تطبیق هم از نظر شدت اینا هستن. چون با ترس و طمع اولین اتفاق میفته که حریت آدما گرفته میشه. ترس و طمع این کارو میکنه دیگه، اختیار رو از شما میگیره، شما آزادگیتون از دست میره. تو محجوریت اولین اتفاقی میفته آزادگی فرد ازش گرفته میشه، سلب آزادگی میشه. آره، سلب حریت میشه. با اینم شروع میشه اقلال حریت رو بتونه بگیره، کارش انجام داده، یعنی فرایندش رو شروع میکنه دیگه. کافی آزادگی فرد رو ازش بگیره. چون آزادگی رو که بگیرین، شما دیگه پاره کردن بند ازتون گرفته میشه، بعد دیگه بنده هی اضافه میشن. گام دوم با بدعت اتفاق میفته، تعاریف شما رو عوض میکنه. آقا آزادی که اصلا این نیستش که بتونی با هوای نفس مبارزه کنی، که آزادی اینه که هر جوری دلت خواست بتونی بگردی. ببینید بدعت میذاره، تعاریف شما رو عوض میکنه. بدترین اتفاقی که انجام میفته که جامعه رو دیگه کامل از بین میبره، حسگرا میکنه جامعه رو، یعنی میاره به نازلترین سطح شعور آگاهی. حسگرایی یعنی این دیگه، به پایین ترین سطح شعور آگاهی شما رو میرسونه. چجوری میشه؟ اینقدری که شما بر میگردید به جامعه بدوی اول، با اینکه کاملا پیشرفته این، ولی حسگرایی. حسگرا یعنی همین که بعضا آدم ها به زبون میارن، حالا لزمن نشدن اینا، ولی خب اینا برای مفید حسگرایی دیگه. میگه که الان از دوست دارم ببینم از چی لذت بیشتری میبرم، اصلا من دیگه به بعدش فکر نمی کنم. ببینید وقتی طرف به این سطح میرسه، شما بالا برین پایین بیاین، هر گزاره‌ای بگین، آینده فلانه، آخرت اینطوریه، این اصلا فکر نمی کنه به لحظه بعد، فکر نمی کنه. این کاملا حسگرایی درش اتفاق افتاده. این دیگه کامل اینا اقلال پیچش کرده دیگه. خیلی سخت میشه اینو برگردوند. جملات بسیار هولناکی شما اینجا میشنوین، چون این بالا فرد هنوز حریت داره، ولی ترس و طمع باعث میشه، یا هر چیز عاملی باعث میشه حریتش ابراز نکنه. در بدعت تعاریف دیگری هم برای حریت داره. نه چی گفته آزادی اینه، اتفاقا آزادی فلانه. تو سومی اصلا حریت حماقت تعریف می شود. ول کن، چه تعریفیه؟ یه مش آدم امول دوباره اومدن با ما در مورد مبارزه و هوای نفس صحبت کن. شماها دستتون نمی رسه میخواین عیب بذارین روش، اینجوری نیستش که. الان باید کیفشو بکن. این شما دیگه اصلا یعنی بیچاره این، چون که اساساً حریت مذمومه در این اندیشه. حریت چیه؟ چی میگی؟ میگه بیرون دایره دیگه فهم طرفه. یعنی کندهو دیگه داریم با یه دقیقاً با یه کرولال حرف میزنیم. هر چی میگید اون اصلا چی میگه؟ داریم با کرولال صحبت میکنیم. این دیگه بدترین اتفاقی که میتونه بیفته. چون شما هیچ راهی برای نجات آدم نه، میگه از حسگرایی بالاخره رو در بیار. شما فکر کنید که حسگرا شده باشه، حتی پدیده های معجزه رو هم که نشون بده این اینجوری میگه. این حالا اینجوری ها، چشش اینجوری شده ها، میگه عجب ساحری بود. ببین من الان ترکوندم قوانین عالمو، فیزیکو متحول کردم، چون حسگرایه با همون فرمول بهش نگاه میکنه. سحر رو دیدی؟ دیدی چه سحری کرد؟ مواظب باشی مردم ها، سحره ها. بابا سحر چیه؟ من یه کاری کردم هیچ ساحری نمیتونه بکنه، خواستم قدرت بالاتر خدا رو نشون بدم، فایده نداره. منطق حسگرایی دیگه اجازه نمیده. یعنی جامعه به اونجا برسه تمومه دیگه، میرسه به اونجایی که لا یلد و الا فاجرن او کفارا، دیگه بعید از اینا بشه آدم در بیاد، حتی نسلای بعدیشون هم آدم در نمیاد. این از همه بیشتر زمان حضرت نوح جلوه داره، اگرچه در همه اقوام هستا، اینا در حتما در همه اقوام هست، حضرت نوح مستقیما با این درگیره که میگن اراذل دور و بر جمعن و اراذل رو بذار کنار که ما بیایم و همه چی حسگرایی مطلق. بعد قربون خدا برم ببینید چه مأموریتی به حضرت نوح میده. اینا چون حسگران مأموریت میده وسط دشت کشتی بسازه، یعنی مخالف حسگراترین کار ممکن. کدوم آدمه عاقلی وسط دشت کشتی میسازه؟ دیوانه است دیگه نوح، دیگه چاره ای نداره دیگه، مجبوره یه حرکتی انجام بده دقیقاً به عکس حسگرایی، چاره ای نداره بنده خود، کار غیر از این نمیتونه بکنه.
قراره این کار محرک باشه؟
نه محرکه دیگه، نه نه، آخه آدمایی که با نوح دارن حرف میزنن، نوح که همه حرفاش بنده خدا حرفای نوح آدم معقولیه، فکر نکنید نوح چیزه، این آدم معقول که بهش نمیخوره واقعا دیوانه باشه داره همچی کاری میکنه. لذا برای آدمای حسگرا میتونه تلنگر باشه که حالا من اینی که این جمله که اونا میگن این کارو میکنه رو ملع قوم میگن، این چیزه، این تکنیک تبلیغاتی شونه، وگرنه مردم از وقتا رد میشن میگن چرا کشتی میسازه واقعا. اتفاقا کار حسگرایانه بزرگی میکنه حضرت نوح، معجزه حضرت نوح کشتی ساختنش بوده، معجزش این بوده که کشتی ساخته وسط دشت. چرا؟ چون طرف میگه که اینقدم خل نیست واقعا نوح، چون داره با نوح زندگی میکنه، اینکه نوح مثلا چیز نکرده که، اینقدم خلی به این نمیزنه. بعد چون کارش خیلی عجیبه، آدم های حسگرا معمولا اگر خیلی عجیب باشه دوباره تحریک میشه، میگه نکنه واقعا قبل سیل بیاد، چون این داره اینجا کشتی به این گندگی بعد اینا رو داره جمع میکنه، نکنه واقعا قراره یه اتفاقی بیفته. خیلی کار حرفه‌ایه، خیلی، ولی خیلی کار سختیه، یعنی پیر میشه طرف، ولی خیلی کار حرفه‌ایه، خیلی کار حرفه‌ای کرد. چی؟ آره دیگه، بالاخره یه درم در آورد از اونجا دیگه، بالاخره ما فرزندان اونایی هستیم که سوار کشتی شدن، چون بقیه که مردن، ما هممون پدرانمون سوار اون کشتی بودن، خدا رو شکر الحمدلله نسل اون یکی ها نبودیم، وگرنه الان نبودیم، خدا رو شکر نسل آدم خوبایی. خیلی کار شاهکاری کرده حضرت نوح بنده خدا. جوامع طاغوتی آدم ها رو بر میگردونن به ماجرای حضرت نوح، لذا کسی فکر نکنه حضرت نوح در تاریخ تمام شد، نه، هنوز حضرت نوح ساختار هدایتیش و قومش در عالم هستن. هر جا شما بازگشت میکنید به حسگرای محض، دارید بر میگردید به آسیب قوم نوح، حرکتی مانند نوح علیه السلام لازم داره. حتم ترویج میکنن دیگه، بله. بعد بره یاد بگیره حضرت نوح چی کار میکنه. نه خب ممکنه این کارو میکنن واقعا، حتما هم میکنن. آره چرا نگیرن دیگه. حالا من نمیدونم اونا چه صحبتی میکنن، ولی بالاخره حضرت نوح یه درم نجات داده دیگه، حتما نجات میدن. بله بگی. این کدوم مداده چیه؟ این یه دونه خودکار افتاده زمین، چیکارش کنم؟ هیچی، خودکار بود افتاده بود زمین. ممنونم که به من گفت، دست شما درد نکنه، ممنونم، لطف کرد. خب حالا بریم سراغ برطرف کردن اخلاق. بله بله.
محورهای ایجاد اخلاق، ما فهم فرایند ایجاد اخلاق مثل چیه؟ چون فرایند از یه روایت در اومدن.
بله.
این اول زمین ها رو از اون ماجرا گرگون در اومدن.
بله بله.
هر قومیت یکی قومیت باشه این سه تا معلف داری امکانات رو یک اقتضاد سری قوانی حالا اگه بخواد غلی ایجاد بشه روی یکی از این سه تا عمل میکنه درسته یا روی اون اولیه که میشه امکانات و اقتضاد و قوانینش
اسلاید قبلی این ببینین اینجا داره در مورد نوع اون صحبت میکنه که دلبستگی باور نظام معرفتی شناختیه. در فرایند داره اقلال ایجاد شده توسط اینا رو مطرح میکنه که محجورسازی بدعت و خرافات. چی؟ آها نگاه اینجوریه. بلن پس اینجا بگم. خب ببینید این شکلی میشه. شما یه دونه چی عنوانش چی بود؟ زمینه ایجاد اقلال گفتیم؟ آره میدونم عنوانش هم رفت چی بود؟ محورهای ها.
محورها رو زمینه سوار میشن این معلومه.
آره محورها شما دارین، ابزار دارین و چی دارین؟ فرایند. به نظرم نباید اینا رو نظیر به نظیر کنیم، اگرچه نظیر به نظیرش جواب میده. تو محور شما چی رو دارین میگین؟ یعنی میگید که اساساً اقلال با بهره‌گیری از چه توانی در وجود انسان با برگرد چه توانی در وجود انسان ایجاد می شود دیگه کم آورد جوهرش داره تموم می شه باور کنید جوهرش داره تموم می شه اقلال از چه توانی در وجود انسان ایجاد میشه؟ میگید دلبستگی های انسان، تعاریف انسان، جهانبینی انسان، خود قابلیت، اقتضاعات، قوانین. این برمیگرده به شما و جامعه، وجود انسان و جامعه و جامعه. ابزار یعنی سببی که اقلال به واسطه آن توان جامعه را درگیر می کند. می دید از ترس و معاهده و خرافات استفاده می کنه که توان جامعه را درگیر می کنه. حالا این نتیجه این دوتاست. یعنی وقتی سبب توان جامعه را درگیر کرد اقلال به چه صورتی چکار میکنه؟ جلوه میکند اقلال زده میشه یعنی چه شکلی میشه؟ مهجور میشه. اقلال زده میشه یعنی چه شکلی میشه؟ یعنی بدعت پیدا میکنه، خرافات پیدا میکنه، چیز حسگرایی پیدا میکنه. ببینید این اون توان درون جامعه است، دلبستگی ها و نمیدونم تعاریف و قوانین یا همون جهانبینی ها، این سببیه که با استفاده از اون سبب این توانو درگیر اقلال میکنه. این جلوه اقلالیشه، جلوه اقلالی در واقع اینه، این جلوه اقلالشه، خروجی اینه، یعنی این اتفاق میفته. این به علاوه این اینو نتیجه میده، ابزار رو محوره کار میکنه، اون خروجی اون رو میده. حالا نمیشه جدول ضربی گذاشت دیگه، یعنی به جای اینکه بگیم که یعنی یا به تعبیری ضرب میشه دیگه، درست ترش هم عمل ضربه تا جمع، یعنی اینجوری میشه، این ضرب میشه در این محور، اون فرایند نهایی رو میده. خب حالا موضوع اصلیمون برطرف کردن اقلال، حالا این اقلال چجوری برطرف میشن؟ سوال داشتین؟ خب بگی صدای شما رو پس شنیدم، صدای درون شما رو شنیدم. آها اشاره کنیم. آها والا سرعتمون که قرار بود هر فصل رو در یه جلسه بگیم. بله اینجا ما آخرش تسلیم میشم بالاخره دیگه. نمیدونم. آها خود به شقشقیه. آخه اون خیلی سخت بود ردش کردم، اونو سخت بود رد کردم، اون به خاطر این نبود، چون دیدم اگه خود به شقشقیه رو باز کنم کلن. حالا جالبه داشتم این کتابا رو میخوندم، برای همین که مثلا این دوره رو بخوایم را بندازیم، خب خیلی نهج البلاغه توش داره، روایت امیرالمومنین خیلی داره، چون اصلا اینا این دست و پاگیری ها در زمان امیرالمومنین خب خیلی وحشتناک بود. بعد به نظرم رسید که دوره نظام سازی رو که تموم کردیم یه دور الغارات خانی بذاریم، یک کلاس نهج البلاغه الغارات بذاریم، چون خودش برای خودش هر قسمتش یه چیزیه، که البته اونو نیت کردم دستبندی لازم داره، مشکل اینه که دستبندی نداره. آره بله چرا پیشنهاد نکنم، حتی میگم به شرطی که آدم بتونه تحلیلش کنه دیگه، پیشنهاد میکنم شرطی که بشه تحلیلش کرد، چون پیچیدگی های زیادی داره. ولی خب مثلا در این حد که به نظر میسید یه دور بخونیمش، یعنی کار بعدی رو بذاریم یه دور نهج البلاغه خانی یا مثلا الغارات، یعنی تا اون موقع، ولی بعد دستبندیش کنیم، چون فرق میکنه مثلا جملش با سفینش با نهروانش اینا خیلی فرق میکنن، نباید این به این ترتیب نباید خونده بشه، این ترتیب ترتیب زمانی نداره، جا به جاست، بعد نمیشه، چون فضاهای اینا خیلی با هم دیگه متفاوتن، حداقلش دستبندی زمانیه، برای مثلا این موقع بوده این موقع بوده این موق بود. ولی خلاصه اینو شق شقی را عمدن رد شدم، یعنی چون دیدم که کار الان با برم توش من نمیتونم در بیام، غرق میشم، گفتم چه کاری، هم بعد من غرق میشم، همه با هم غرق میشیم، گفتم این کار نکن. ولی باز جایی شدید این وایسین غیر از این سختاشو بگی، چون ایناش خیلی سخته. خدا وکیل خدا بهتون خیر بده. معمولا با این سوالا شروع میشه آخرش به گفتنش ختم میشه، یعنی تجربه نشون میده که معمولا با این سوالاش با من میخواستم هر کتابو در طبق اون برنامه قرار بود کتابی یه ماه باشه که در 6 ماه تموم کنی، فعلا دو فصل اول کتاب اول 1 ماه و 1 هفته طول کشیده، یعنی افق پیش روش خیلی طولانیه. البته من چیزی ندارم، چون بالاخره این موضوع باید یه بار حل شه، لذا خیلی بنا ندارم، یعنی اصرار به سرعت ندارم به این معنی، ولی میخوام انقدرم آروم نباشه که نظاماتش از دستمون در بره، چون بالاخره همه میتونن اینا رو بخونن، بیشتر این نظامات ارتباطی و فهمش چیز داره، چون متن رو یه کسی بخونه متن رو متوجه میشه، این ارتباط اینا با هم دیگه که محور و اینا اون چه چیزی داره، اینا کمتر شاید تو متن عیان باشه. یه ذره سرعت لازم داریم که به اینا برسیم. با این حال شما هر جا دیدین بگین بالاخره. خب و اما عوامل برطرف کننده اقلال، که خب خیلی این موضوع متعدده، یعنی الان مؤلفه هاشه که براتون میخونم. مؤلفه هاشم در واقع برگردیم به اون زمینه ها و بسترها، برمیگرده به مثلا حالا آیاتی که خود اینجا ذکر کردن، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه خب آیه شاخصیه، هم توش قومو داره، نژادو داره، هم توش نقش‌های اجتماعی رو داره. ایاتون باشه زمینه‌های اقلال دیگه، این بسترهایی که اقلال از اونا استفاده میکنن. خب اینجا آیات شاخصیه که اینا اصلاح باید بشه تا اقلال به وجود نیاد. این که سوره مبارکه حجرات، یا مثلا اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. همه میان تو دین، یعنی تعاریف برداشته میشه، فرهنگ ها دینی میشود، دین میشه مأمن مشترک همه، همه میان تو دین. اینا همش آیه های نشان دهنده عواملی است که موجب برطرف شدن اقلال میشن، یا فرایندهایی هستند که اقلال رو برطرف میکنن. یا انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. خود تعقلون جز عوامل برطرف کننده اقلال، اون وقت قرآن عربی یعنی زبان، به معنی هم زبان، اون جلسه هم که در مورد لسان صحبت کردیم توضیح دادم، به معنی ساختار فکریه، ساختار فکری هایی که موجب برطرف شدن اقلال میشن. این خیلی در قرآن زیاده، این قرآن عربی هم تو فصلت، هم توی در واقع یوسف، هم توی شوراس، زمر، خیلی جاست. بدین ترتیب میتوان مؤلفه های در واقع برطرف کردن اقلال رو در این موارد بهش اشاره کرد. اینا رو حالا میخونم یه حدی عرض میکنم. با همون دستبندی هم میشه دستبندیش کرد دیگه، یعنی وابستگی ها و دلبستگی ها، بعد اون تعاریف و یا قابلیت ها و تعینات، و اون اعتقادات اساسی و قوانین و فرهنگ حاکم بر جامعه. میبایست با روحیه اقلیم گرایی صرف به معنای تعلق کورکنانه نسبت به اقلیم و سرزمین به شدت مبارزه نمود، و با این همون دلبستگی ها، مدیریت دلبستگی ها، لابلای اون حرف همش اشاره کردم، که با فرهنگ جاری که صفات ناپسندی را به اقلیم خاص یا مردمان آن نسبت میدهد باید مقابله کرد. آقا این که مردم فلانجا فلانن بلخص صفات منفی، حالا چه در قالب لطیفه چه در قالب حرف جدی، این خب اشتباس، این به شدت اقلال آور، به شدت اقلال آور، دلبستگی ها وابستگی ها رو کلن آشفته میکنه. لازم است در مقابل انواع بدعت های ملی، حالا الان اینا رو میخونم متوجه میشین اینا رو چه ضربی در آوردن، به واژه ها دقت کنید متوجه میشین. لازم است در مقابل انواع بدعت های ملی و سرزمینی که موجب القاء برتری های غیر الهی در یک ملت یا تحقیر دیگر سرزمین ها و ملت ها میشود به شدت ایستادگی نمود. بدعت هایی که سرزمین محور و قوم محور و ملیت محور، ضروری است نسبت به بی‌توجهی در خصوص مسائل ملی اقلیمی و جغرافیایی که موجب عدم فعال شدن غیرت اجتماعی در یک جامعه می شود هم البته حساس بود. یعنی از اون طرف مطلق ملی گرایی رو نفی کردن، حب وطن رو نفی کردن، اینم خودش دوباره اقلال آوره. یعنی شما نیاز دارید غیرت وجود داشته باشد، غیرت از رو صفات مثبت به وجود، نه رو صفات منفی. مثلا میگید بابا شما که دیگه قوم مثلا اهل تقوای هستین، شما که خیلی قوم شجاعی هستین، شما که خیلی قوم فداکاری هستین. این صفات مثبت غیرت میاره، ولی این غیرت نباید مانع از چی بشه؟ پیوند خوردن جمعیت‌های بزرگ بشه. باید سرزمین‌های اسلامی به عنوان اقلیم و سرزمین اصلی تبلیغ شود. سرزمین ما هر جاست که اسلام هست، هر جا که اسلام هست اونجا سرزمین ماست. و جامعه نسبت به دفاع و غیرت از این سرزمین به شدت حساس باشه. مثلا جوامعی که بیتفاوتی نسبت به سرزمین اسلامی دارن، حالا فلسطین و اینها گرفته یا بقیه، اینا به شدت دچار اغلاله. این اتفاق شما حساسیت رو به شدت ببریم بالا. یعنی فرق نمی کنه مردم سوریه هم، سرزمین سوریه هم مثل سرزمین ایرانه، فرق نمی کنه، سرزمین اسلامیه دیگه. مثلا شما عنوانی تمونه سرزمین اسلامی. که حالا به نظرم حالا در اون حوزه ایجابی های نظام سازی، که حالا اینا دیگه جز ایجابی هاشه، فعلا اینجا نیست، مثلا اینطوریه. به نظرم در آینده کشورهای اسلامی به همدیگه میپیوندن. یه بارم فکر کنم اینو اشاره کردی. یعنی شما یه کشور خواهید داشت. کشور اینجوریه که کشور نداره که. همش یه سرزمینه دیگه. حالا انشالله در آینده نزدیک ایران و پاکستان، بعد افغانستان به هم متصل میشیم، بعد آذربایجان، دیگه ترکیه هم که از خودمونه، اون دفعه گفتم عراق هم که دیگه اصلا بچه ها اصلا همین بچه های خودمون، بچه محله دولت آباد خودمونه، این هم که دیگه عراق و بعد هم سوریه هم که کلن اصلا با هم دیگه هستیم. چی؟ تدی؟
بگیم برای خودمون هم انجام بدیم، تبلیغات کنیم، حداقل بالاخره چیز میشه دیگه. از این تکنیکای چیزی بالاخره مشتری زیاد میشه، بالاخره دیگه بالاخره برای مخالفت هم که شده مشتری زیاد میشه. چی؟ آره دیگه بالاخره. ولی حالا میبرن نمیبرن، هر کاری میکنن. نه، کشور اسلامی یه کشوره. ببین ما نمیخوایم ایران بزرگ درست کنیم، ما نمیخوایم ایران بزرگ درست کنیم، ولی ما قطعا میخواییم یک کشور اسلامی بزرگ درست کنیم. ما شما پایتختشو بذارید مثلا کوفه، چه اشکال داره؟ چه فرق میکنه پایتخت کجاست؟ مهم اینه که یک کشور اسلامی بزرگ باشه. حالا یه عده خوششون بیاد خوششون نیاد، دنیا به همین سمت میره. حالا این تیکرم میتونم ببرم بذارن اونجا، کسی خیلی چیز نباشه. این قاعده عالمه، چون ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین به بندگان صالحه. بعد اونام دیگه مشکل مرز و اینا ندارن که مثلا ما میریم اربعین، مشکل مرز مگه با هم دیگه داریم با آدمای اونجا؟ نه، یارانه همه رو میدیم، خیالتون راحت. من اعتقاد، حالا اگه اینم ببرم بذارم، بذ اینم بذارم، من معتقدم جمهوری اسلامی قدرت داره. ببین ظرفیتی که در ایران، فقط در کشور ایران هست، ظرفیت طبیعی که در کشور ایران هست، قدرت داره یارانه کل دنیای اسلامو بده. از همین الان میگه ما نفری 400 تومن، دهکای فلان 300 در حد دنیای اسلام، شمال آفریقا، حتی اون برای بچه های بوسنی وسط اروپا، اونا هم بچه های سرزمین ماست. ما یارانه همه رو میدیم. حالا الان نمیدیم، ما در طی مثلا بالاخره 50 60 سال آینده که میدیم که. آره یارانه همه رو میدیم، چرا ندیم؟ چه اشکال داره؟ نه چند، نه دیگه 400 تومان امروز دیگه، اون موقع به قیمت اون روز دیگه خودش. حتی ممکنه تورممون منفیش همون عدد بمونه. خدا رو چه دیدید؟ یهو دیدید تورم صفر شد، یعنی ثابت شد، بعدم منفی شد. الان 400 تومان بود، اون موقع 200 تومان هم کفایت میکرد. اصلا بعید نیست فکر کنید عالم میتونه آینده کاملا متفاوت بشه. همیشه قرار نمیدونه تورم اینوری باشه. اصلا ما میخوام نشون بدیم میتونه اینوری باشه. نشون بدونش که بعضی قیمتا در کمال نابرابری برگشتن عقب. اصلا سابقه نداره بعضی قیمتا برن عقب. ممکنه بره عقب. خدا رو چه دیدید؟ نه، ما اینو خیلی اعتقاد دارم، بدون خنده خنده میگیم که آدما حساس نشن، وگرنه میتونیم با لحن جدی بگیم، به جدیش اعتقاد داریم. تعارف نداره که یک عالمه، یک خدایه و یک نظام رهبری با حفظ قومیت ها. این اصلا مخل قومیت ها نیست، قومیت کرد و لور و با حفظ قومیت ها، چون هر قومیتی ظرفیت وجودی منحصر به فردی دارد. ولی زیل یه نظام بالای بچه بازی استقلال پرسپولیس که نیستش که آدم بگه کرد و لور و نمیدونم فارس و اینک. ما میریم اون سمت، حالا اشکال نداره، خوشحال. اگه مشکل یارانه است، یارانش هم میدیم ایشالله، کاری نداره. این ظرفیت رو درست استفاده کن، یارانه رو میدیم. خلاصه حکومت لازم است،
نه پنج رو نخوندم. میبایست برای برطرف کردن قیود و محدودیت هایی که در جامعه به واسطه وابستگی آن جامعه به خانواده و فرزندان به وجود آمده و توان جهاد و مهاجرت را در آن جامعه مختل میسازد برنامه ریزی فرهنگی نمود. آقا خانواده خیلی مهمه، نه اینقدر که دلبستگی وابستگیش مخل نظامه قیام جامعه بشه، وگرنه میشه سوره نساء. سوره نساء همینه دیگه. لازم است با بدعت‌هایی که مسائل خانوادگی را بر مسائل دینی و حتی اجتماعی اولویت داده و القاء ترجیحان را میکنه به صورت جدی مقابله نمود. چراغی که به منزل لباس به مسجد حرام است، که هم چرفی رو زدیم. این تعاریف از کجا اومده؟ اهل بیت تمام خانوادهشون رو برای دفاع از دین خدا میذارن. ببین این جمله رو کسی، یعنی کسی به بهانه جهاد حق خانواده رو ادا نمیکنه، اون اشتباه است. ولی اینکه شما تعاریفی درست کنی از نظام خانوادگی که جهاد درش نباشه به خاطر خانواده، از این حرفام نداریم که. انبیا همشون با خانواده‌هاشون وسط میدون بودن بندگان خود. حکومت میبایست نسبت به بی اهمیت جلوه دادن مسائل خانوادگی در جامعه حساس بوده و با فرهنگ سازی در این زمینه حس مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه نهادینه سازد. این میشه همون بره ماجرا. این به این معنی نیست که طرف من دیگه مجاهدم دیگه، حالا دیگه خانم بچه‌ها چیکار میکنن، ما مجاهدیم دیگه، به اینا ما کاری نداریم، ما در میدان جهاد. خب اینم که نمیشه که این خانواده نهاد شکل دهنده جامعه است. شما نمیتونی بگی من با خانواده کاری ندارم، رفتم در سطح بزرگتر در جامعه دارم جنگ میکنم. ضروری است رسول و مؤمنان به عنوان خانواده حقیقی و اصلی انسان معرفی شده و بدین ترتیب صیانت از این خانواده و اهل آن شدن بر هر مرتبه دیگری از خانواده ترجیح داده شود. البته در این که ما خانواده محوریم، مؤمنین و رسول خانواده ترن تا فامیل. برای همین قرآن صراحتا میگه مبادا به خاطر عشیره و خانواده و پدر و برادرتون دست از مثلا رسول خدا بردارینا. رسول خدا باباتره تا بابای خدا آدم. گزاره ها چجوری نوشته شده بود؟ شما که روششو بررسی داشتین میکردین؟ فهمیدین؟ گزاره ها اینجوری نوشته شده، نگاه اینطوریه که محور رو گرفته اینجا دلبستگی، بعد چی رو توش وارد کرده؟ مهجور سازی، بدعت، حسگرایی. آره دیگه، ولی داره دیگه، هم مهجور سازی داره هم بعدن حسگرایی داره، ظاهرگرایی صرف داره. یعنی مؤلفه های فرایندو در هر کدوم از اون محورها ضرب کرده دیگه، ابزارش کار نداشته دیگه. مؤلفه های فرایند دیگه کار نداره دیگه، ولی اینو برعکسش کرده. کرده چی؟ کرده راهبردهای برطرف کردن عقلان. حالا دیگه با چه تکنیکی بریم اینو برطرف کنیم اونم دیگه نگفته دیگه، چون در حد بیان راهبرداییم دیگه. حالا با چه تکنیکی بریم این فرهنگ سازی رو بکنیم، اینا دیگه هر کدوم یه دنیا حرف داره دیگه، هر کدوم یه کتابه. ولی تکنیکش اینجوریه، محورار هر کدومو برداشته، در هر محور فرایندها رو ذکر کرده در اون محور. محور دوم چیه؟ همون تعینات جامعه، تعاریف جامعه، زمینه‌های فرهنگی، قیود، باورها. ضروری است رویکرد غیر عاقلانه و غیر الهی نسبت به موضوع زبان و تعصب نسبت به آن برطرف شود. زبان خیلی نکته مهمیه. زبان هم فقط لهجه نیست، لهجه به علاوه ساختار فکریه. لازم است جملات و اصطلاحات آن زبان مورد بررسی قرار گرفته و از جملات غیر الهی و غیر عاقلانه تزکیه گردد. زبان باید پاکسازی بشود، چون زبان تعاریف ذهنی میسازه در یک جامعه. زبان باید پاکسازی بشه. شما نمیتونین هر جمله‌ای تو زبانتون بذارین و انتظار داشته باشین تعاریف و بدعتاتون درست بشن، چون تعاریف و بدعت‌ها از اصطلاحات زبانی استفاده میکنن، از اصطلاحات زبانی استفاده میکنه دیگه. یعنی زبان باید پاکسازی بشه، وگرنه نمیشه. ضروری است ورود اصطلاحات جدید و بیگانه در جامعه مورد بررسی
دقیق قرار گرفته و خصوصا در خصوص ترجمه مفاهیم بیگانه و تبدیل آن به زبان مقصد، فرهنگ مبدع بررسی شده و مراقبت نمود که به واسطه ترجمه زمینه ورود فرهنگ بیگانه و تغییر فرهنگی ایجاد نشود. ما کلن در وا میکنیم، هر چی واژه است وارد میکنیم. یه عمر این کارو کردیم دیگه، الان دلتون میخواد واژه بیگانه در واژه های ما هست. خدا خیر بده آقای جلوداریانو در بیستی که هر شب داره چیز میکنه، تلاش میکنه این واژه ها رو درست کنه. چرا این واژه رو گفتی؟ چرا این واژه رو خود راست میگه؟ شما معنی نداره. شما وقتی واژه رو وارد میکنین با واژه بقیه پیرامونش میاد. خیلی ساده انگاریه که فکر کنید این صرفا یک واژه است. نه، این صرفا یک واژه نیست، این با خودش یه عالمه حواشی داره. آها، همین مشکلش همینه، همین که شما هم واژه ها اینطوری استفاده میکنید. نه، اقراق‌آمیز نیست واقعا. آفرین. میگین اوکی، وقتی میگین اوکی اون وقت برای تشکرش هم میگین مرسی. بعد برای نگین مرزا رو بر نمیداریم. بله دیگه،
میخوام نشون بدم
کل اون فرهنگ رو ایجاد میکنه. قبل از اینکه تازه بررسی کنیم به خود کلمه، به خاطر اینکه اونم میشه مرسی. بعد اینجوری میشه، شما وقتی میگفتین مثلا ممنون یا متشکرم، یه درک معنایی از این واژه داشتین. نه اینجوری هم. نه دیگه، میخوام بگم میچرخه، لزوما همونو منتقل نمی کنین این طرف.
واژه شما یه مبنای فرهنگی فردی شما رو داره، شما اون میزنیدش کنار، یعنی مثلا
میچرخونینش. به این مثال اینجوری شینه دیگه. قبلا میخواستم بگم یه چیزی خیلی مثلا فکر کنین عظیمه، مثلا میگفتن عظیمه، بزرگه، همین واژه بزرگ. بعد شما به مرور میان جاش میذارید سنت در حد المپیک. اولش که میخواین اراده کنین با مرادتون واژه رو انتخاب میکنین، میگید ای چقدر باحاله در حد المپیک رو میذارین جای بزرگ. ولی وقتی نسل به نسل جا به جا میشه، با همون مراد نفر اول که گذاشته که به نسل بعد منتقل نمیشه، که زبان اینطوری نیست، متأثر از واژه شه. نه نه نه، خب نه، اسم شیء رو دارید، اصلا دارید تعیین واژه رو میگید، اسم شیء رو بذارید کنار، مثالی که من زدم رو بگید. نه، وضع شیء فرق میکنه، این شیء تا حالا تو عالم نبوده، برای اولین بار ایجاد شده، مثلا بهش گفتن تلفن، برای اولین بار ایجاد شده، اسم براش گذاشتن. بعد این اسم رو مثلا بفکر کنید به جای که گفته باشن تلفن، اولین بار به این میگفتن نوکیا، بعد همه به تلفن میگفتن نوکیا رو برده بیار، منظورشون تلفن بوده، تایت همینه دیگه. اینجا خلق شی شده. یه دقیقه اینو بذارین کنار، بیاید در مورد اون ورودی واژه‌ای که بهتون گفتم مثال زدم، مثل که گفتم دیگه، واژه عظیم، بزرگ، با شکوه، بیاد میشه در حد لالیگا. این شما واژه دارین، شما مفهوم دارین، به راحتی واردات واژه کردین. چه اتفاقی میفته؟ اون واژه اتمسفر خودشو داره. وقتی میاد با واژه‌های دیگه هم خانواده است که در نسل به نسل درک اولیه از واژه شما رو حتما تغییر میده. شما نمیتونید با همون مراد اون واژه رو ادامه بدی. ببینید نفر اولی که استفاده میکنه نیت بدی هم نداره ها، مرادش عظیمه، یه جوری داره عظیمو میگه که امروزیا بفهمن، ولی در تطور نسلی واژه رو مرادش اثر میذاره. رابطه عناوین عامه و واژه رابطه رفت و برگشتی هست.
اثر میذاره، ببینید شما اثرش رو شهر خوسته. ببینید من میگم در عرصه زمانی اثر دامنش به صفر میذاره.
نه نه نه، اتفاقا بگیم
مثلا شما با بچه‌شون بهش صحبت میکنید، اصلا
حضرت نوح بالاخره بوده دیگه اینجوری.
رصد کنید هر چیزی. بچه‌ی شما می‌بینید که شما هر موقعی که یه چیز بزرگ رو می‌خواید صحبت کنید میگی در حد لایک. خیلی از بزرگای من با بردی من اینجوری بوده.
آفرین.
که مثلا من خود از پدر مادر پرسیدم که خب این یعنی چی میگن نمی‌دونی. فقط هر موقع می‌خواید چیز بزرگ رو بگن میگن این.
آفرین.
اصلا راجع به بزرگ من هم چرا اصلا به بزرگ میگیم بزرگ.
حالا همینجا نگار دارین؟ نه همینجا نگار دارین. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. قدیم فکر کنید برای این واژه میگفتن عظیم یا بزرگ. خب بقیه واژه‌های اون زبان که بزرگ درش تکرار میشه یک عالمه شبکه واژگانی داره. یعنی چی؟ مثلا بزرگ زاده و بعد نمیدونم حتی مثلا عظیم، مثلا ان الله هو العظیم و اتمسفر واژگانی دورش یه چیزه. وقتی بزرگ رو ور میدارین جاش میذارید لالیگا، اتمسفر دور اون یه چیز دیگه است دیگه. لالیگا زاده و ان الله هو لالیگا نداریم. خیلی اثر میذاره خانم منزوی، زیر و رو میکنه. اینجوری نگین نه نمیتونه نذاره، چون لالیگاه یک اتمسفر مخصوص به خودشو داره. خب اشتباه میکنن نه اشتباهی، هر کی حرفو میزنه اشتباه میکنه. زبانو نباید از کلام قرآن خالی کرد. اگر فکر میکنه کلام قرآنه، این که اشتباهه. حالا اون بالاخره همین که به این موضوع توجه داره مد نظر بود. شما حق ندارید زبان از کلمات قرآن خالی کنین. اگه کسی همچی فکر میکنه که فارسی رو باید از کلمات قرآن هم خالی کنه، هیچ معلوم از این موضوع پس نفهمیده، از استراتژی این موضوع نفهمیده. نه، از کلام وارداتی با توجه به فرهنگ مبدع، نه کلام قرآنم بگید که خب قرآنم وارداتیه پس نه. بنده خدا قرآن تا میتونی باید وارداتیش کنی، چون فرهنگ مبدعشو لازم داری، ولی اون لالیگا رو فرهنگ مبدعشو لازم نداری. وقتی وارد میکنی اتمسفر واژگانی اون در یک فرهنگ دیگه و جای دیگه، یه دامنه واژش میره یه جای دیگه. آخرش اگه بگی لالیگا، طرف میره به همون حرف از داغا که چند وقت پیش زدن، میره سراغ رونالدو، چون تو اتمسفر اون کلمه کلمات دیگه و شخصیت‌ها و اشیاء دیگه وجود دارن. ولی اگه همونو بجش بذارید عظیم، مثلا دردسرهای عظیم، حالا از عظیم و عظیم، یه مجموعه واژگانی دیگه برای شما درست میکنه. نه، ناآگاهانه انقدر هوشمنده سیستم زبانی. مردم هوشمند نیستن، ولی زبان هوشمندانه در بشر منتقل میشه، یعنی کاملا رو آدما اثر میذاره. اونا اینقدر دیده استراتژی که ما آدما نداریم، ولی زبان اینجوری داره زندگی میکنه و جلو میره. زبان نزدیکترین مؤلفه بیرونی به منطقه، کاملا کنار منطق قرار داره. نمونه بارزش اینه دیگه، نمونه خیلی بارزش که مثال میدن آقایون اینه شما وقتی میخوان تو منطق به شما خدا رو ثابت کنن، یکی از جمله های معروف اینه، میخوان وجود رو ثابت کنن، از شما این سوال رو میپرسن، میگن شما وجود هستید یا وجود دارید؟ آدم ها همه شما وقتی این سوال رو میپرسید 99% زبانی جواب میدن، نه بر اساس منطق که بگن سب کن وجود چیه؟ وجود داریم چی؟ اینجوری که جواب نمیدن، که سری زبانی جواب میدن، میگن نه وجود هستیم که، نه وجود نیستیم که، وجود داریم. اینقدر زبان به منطق نزدیکه. آدم ها زبانی جواب میدن ولی استفادهش منطقیه. اصلا زبان فقط کلمه نه، میخوام بگم زبان فقط همین جمله رو گفتم که زبان فقط لهجه و کلمه نیست، همه زبان با هم، ولی کلمه توش خیلی اثر داره. چرا؟ چون خانواده کلمه خانواده روابط ذهنی درست میکنه، شما نمیتونید نادیدش بگیرید. همین که به جای این واژه میذارید یه واژه دیگه، اون با واژه های دیگه ای هم خانواده است. این واژه حتی نه فقط در مورد کلمات قرآن ها، حتی واژگان استفاده شده در ادبیات غنی فارسی، اون با خانواده واژه دیگه ای معنوسه. اگه اونو بذاریم یه واژه های دیگه ای به ذهن تبادر میکنه.
مخربه با این سطح از دامنه‌ای داره، از خواهد 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 خواهد
در مورد بند 3
ترجمه رو گفته ما چند روز که نمایشگاه هستیم انتشار مخصوصا کودک نوجوانان که شما جلسه قبل فرمودید که اگه ما میخوایم اعمال رو برطرف کنیم باید بریم کودک نوجوان
رو تفکر و تدبر بله
حالا اونا قرار یه ورودی بهشون بدیم یکی از ابزار ورودی اونم کتاب هست
بله
بیش از 95% انتشارات‌های مشهور همه در
ترجمه میکنن بله پیچیدی در اقلال داری فرو میری اون صوت منم بذارین کنار اونم
دقیقا من همین استدلالو کردم
در فرو میریم دیگه در اقلال چون اون داره ترجمه میکنه و ترجمه
دقیقا تو فرو نماشو گرده هر کسی که مثلا بچه این در اقلال اقلال باید توضیح اون که باشد ولی به نظر من این در اقلال ایجاد کن 99% داره در ترجمه میکنی مسائل اونم ترجمه که کسات آمریکا دقیقاً همه داستانای آمریکایی داره ترجمه میشه
میاد. حالا شما وقتی ترجمه میکنید سطوح داره دیگه. فرهنگه داره منتقل میشه. حالا دیگه ولی من میخوام بگم خود کلمه ها هم این کارو میکنه. کلمه ها خیلی اثر داره. چون کلمه ها ات اوربیتالن. یک کلمه نیستن. هر چقدرم بگید این یک کلمه رو من با همون مراد استعمال میکنم، این کلمه اوربیتال خودش داره. رفتی در اوربیتال یه اتم دیگه‌ای. بله
یعنی تطور پیدا کرده مثل بعد خدا با یه دوست داشتیم که پرس بودن میگفتن که ما به ماس میگیم یوگورت هم یوگورت
بله این که اشکال نداره ما نگفتیم هر کلمه ای رو نباید وارد کرده ببینین اصلا نگفتیم ما اصلا همچه حرفی نزدیم ما که نگفتیم هر کلمه ای رو نباید وارد کرد که نه من دارم میگم مثالش زدم چون مثال منم یه مثال تابلوی رو زدم نه 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 حتی نمیگم هر کلمه انگلیسی نباید بیاد مثلا من اعتقاد ندارم میگم تلفنم بریم فلان کارو بکنیم من نمیگم هر کلمه ای نه باید ببینید اون کلمه و اتمسفرش چیه و چه جوری داره میاد من که نمیگم من داد و ستد واژگانی همیشه در تاریخ بشر بوده البته در این زمینه عربا یه ویژگی دارن که ما فارسا نداریم عربا معرب سازی میکنن کلمات یعنی اجازه نمیدن کلمه صاف بیاد شکلشو عربی میکنه بالاخره شده نوع تلفظشو عربی میکنه ما فارسا این کارو نمیکنیم عین کلمه رو میاریم آره اونو دست و زبانشون جا میده عربی چون خیلی دست و زبان قویه جا میده اصلا مشتق درش ما انقدر مشتق در فارسی نداریم عرب مثلا یه فعل رو یه جور میگیم اون فعل رو شش جور میگه باب استفعال میگه باب فلان میگه باب ما همچی چیزی نداریم اون چون اینا رو داره قدرت داره زبان دیگر رو تو خودش هضم کنه برای همین هم اینقدر زبان قدرتمندیه آدم میتونه از تکنیکایی ولی من با این حال نمیگم هیچ کلمه ای نباید وارد بشه این که اصلا چنان که اقوام وقتی کنار هم زندگی میکنن تبادل فرهنگی دارن تبادل واژگانی دارن اصلا مگه میشه آدم بگه تبادل واژگانی به هیچ وجه نکنید این اشتباه است بعضی واژه ها رو باید بذارید باشه اینا امکان تبادل واژگانی میده چه این که بشر در یه روزی چنان که میگن آقا انگلیسی زبان مشترک مقالات که همه حرفمو بفهمیم اون زمانی که قاری حاکمیت رو ایجاد کنه حتما به سمت زبان های مشترک حرکت میکنه یعنی حتی ای بسا زبان جدیدی بسازه یعنی زبانی که توش مثلا فارسی داره نمیدونم اونو داره مبناش عربیه یک زبانی شکل میگیره که قابلیت تعامل بین آدما میاره من نمیگم این اتفاق نمیفته ولی مهندسی شده است نه همینطوری هر واژه‌ای میاد و استفاده میشه
این
بله دیگه اون که دیگه حالا کامل ترش یه جمله هم شما فهمونی خواهم سامد در مورد خانواده کلمه یه جمله آهان بله بله ضروری است جامعه نسبت به زبان خود و سیانت از آن به عنوان هویت ملی اهتمام داشته باشه چون با این حال ما نمیخواییم یه روزی زبان ها از بین برن این اشتباس ما نمیخواییم زبان ها از بین برن چنان که نمیخواییم رنگ پوست همه رو یه رنگ کنیم چنان که نمیخواییم رنگ پوست رو یکی کنیم زبان ها قرار نیست از بین برن
چی؟ مثلا زمانی که در زمان آتاتون اومدن رسم خط ترک رو عوض کردن، خب یه وادارندگی در جامعه ترکی بیاد تو نسبت فرقی کردیم، حالا از این مسلمانی دور عثمانی گرفت پرد شدن به این مسلمانی. یا این که حالا خیلی رسم خط عوض بشه یا نشه، این که اصالت موضوعیت نده، موضوعیت و این اثر تربیتی حسده اونه.
بله درسته، ولی خب اینا نمادها هن بالاخره. شما وقتی نمادو میارین پایین دیگه دفاع ازش خیلی سخت میشه. ببین تو بستری یه جامعه نگاه کنین، به یه آدم اندیشمند نگاه نکنین. نماد جایگاهش اینه که هویت مستقلی میدهد، ضمن اینی که نباید این هویت مستقل مخل از اون وحدت بالاتر هم بشه. ما نمیخوایم ایرانیت و عربیت و کردیت رو که حذف کنیم که. چرا؟ چون خدا مختلفون الوانو آفریده. ما که نمیخوایم اینو حذف کنیم. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم در عین اینکه این هویت رو حفظ کنیم، ما کمونیستی فکر نمی‌کنیم. اندیشه کمونیستی میگه هیچ تفاوتی نداریم. نه ما کمونیستی فکر نمی‌کنیم، اما ما لیبرالیستی هم فکر نمی‌کنیم که اصالت بدیم به این ماجرا. میگیم نه، اتفاقا هویت‌ها اصالت دارن. کرد خیلی موضوعیت داره، لورش موضوعیت داره، عرب موضوعیت داره. چی؟ ولی کن یه حقیقت بالاتری هم بالا سر اینا هست. که همون آیهش براتون خوندم که قبول و قبائل و شعوب لتعارفو، ولی ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما نمیخوایم قبائل و شعوب از بین ببریم. این اشتباه است که کسی بخواد زبانها رو یکی کنه، لباس پوشیدنها رو یکی کنه. خیلی کار اشتباهیه. اتفاقا باید تقویتش کنیم. شما باید زبان فارسی، زبان کردی رو تقویت کنین، فرهنگ مردم کرد رو تقویت کنین. چرا باید این کارو بکنین؟ یه روایت براتون بخونم. دلیلش اینه، نظام کلان اجتماعی یک نظام به هم پیوسته است که نیازمندی ها و توانمندی ها و اختزاعات متنوعی داره. هر قومی در تأمین یکی از این نیازها توانایی منحصر به فردتری دارد. مثالش حالا چیه؟ روایت امام رضا علیه السلام. امام رضا میگن چی؟ از امام رضا پرسیدن که حضرت سلیمان مثلا با حیوانات و اینا حرف میزد چجوری بود؟ زبونش بالاخره چی بود؟ خیلی روایت امام رضا قشنگه. میگن که سلیمان در میدان جنگ با لشکریان خودش فارسی حرف میزد، در موقع دیوان سالاری و قضاوت و قانون رومی حرف میزد، در بین خانواده و اینا نبتی صحبت میکرد، موقعی که میخواست با دشمن مهاجه کنه و استدلال کنه عبری حرف میزد، با خدا که مناجات میکرد عربی حرف میزد. یعنی چی؟ یعنی که شما اصلا قرار نیست اینا رو یکی کنین، چون هر کدوم ظرفیت وجودی منحصر به فردی دارن. نشون میده فارسی چه زبانش، چه ساختار فکریش، ساختار حماسه و مبارزه است. از اون بر زبان نبتی، زبان عرفان و نبتی. اون دفعه پرسیدم از چیز یادم رفت کنم اینجا یه جایی نوشتمش، یونانیه، آرامی قدیمه که برای منطقه مصر، اردن و مصر و این منطقه. این نشون میده که در ویژگی مثلا ایرانی هایی که زبان فارسن، حالا ایرانی نگم دیگه، فارس حماسه است، توی اون یکی عرفانه، توی اون یکی مهاجس، توی اون یکی ساختاره، توی اون یکی مناجاته. نه اینکه بقیه این توانو ندارن ها، اینا در این توان، این نژاد، این قومیت در این توان شاخصه. نشون میده چقدر شاهنامه واقعا فارسیه، این شاهنامه واقعا احیای فارسیه، چون قالبش هم حماسه است. ما اشعار دیگه فارسی که داریم خیلی حماسه نیست، تغزله، اشکال هم نداره ها، هر زبانی همه توانهایی رو داره. ما نمیخوایم دون جامعه ایدئالی که انشالله همه کشورها و هم دیگه وصل میشن، شما انواع نژادها رو برای انواع ظرفیت ها لازم دارین.
این شاید
آفرین، حتی ممکنه اونجا مجبور شین یه قومیتی رو به طور ویژه تربیت کنین، مثلا تربیت نیرو بذارین، مثل که مثلا تربیت نیرو میکنید برای مثلا رشته علوم انسانی، تربیت نیرو برای رشته مهندسی. خب قبیله ها، من یه بارم قبلا گفتم، هر شهری میرین قبرستان قدیمی اون شهر رو برین، به طور واضحی مردم شهرها با همدیگه متفاوت. واضح ها یعنی برید یزد، برید اصفهان، قبرستان قدیمیشون رو برید، زمین تا آسمون معلومه اصفهانی‌ها و یزدی‌ها با هم متفاوت. خب متفاوتن که بد نیستش که، یعنی هر کدوم ظرفیت یک کاری داره که اون یکی نداره. این دقیقاً به درد این کار می‌خوره، به درد اون کار می‌خوره. اینجوری نقش‌ها در حکومت جهانی شکل می‌گیره دیگه. لذا اتفاقاً خیلی مهمه که زبان‌ها حفظ بشن و تقویت بشن. این خیلی اهمیت داره. نه اعجمی او گفتن به معنای نارساست. حتی آقایونم توضیح دادن گفتن اعجمی به معنای زبان غیر واضحه. لذا اگه چو عرب یه نفر لکنت هم داشته باشه بهش میگه اعجمی، زبونش عربیه ولی لکنت داشته باشه. چرا به زبانهای غیر عربی میگفتن اعجمی؟ چون نمیفهمیدنش. نه اینکه زبانهای دیگه، بالاخره زبان عربی در وحی اصالت داره، در این که حرفی نیست. چرا؟ این مبین قید چیزی نیست، تخصیصی نیست، خواهد بگه آشکاره. برای همین میگن عربی به معنای رسا بودنه. حالا زبان عربی خاصیتی داره در این زمینه که زبانهای دیگه خاصیت دارن در زمینه دیگه. این لسان قوم یعنی ساختار فکری اون قوم. ظاهرشو بگین، یعنی اگه میفته تو اون قوم بالاخره به زبان اون قوم حرف میزده دیگه. به زبان چرا؟ به خاطر اینکه قوم در معنای کلان جهان شمولش، زبان اصلیش زبان عربی است، چون زبان ارتباط با خداش اینه. ببینید این به معنای نفی بقیه نیست. نه اینجوری نیست، نه اینجوری میشه، آدم ها دو زبانه میشن. آخه نشد دیگه زبانو. آخه من زبانو میبرم ساختار فکری، شما میکنینش لهجه، بعد تو لهجه میکنم دوتا بیمعنی میشه. یکم ساختار فکری فکر کنین، طرف یه نظام مناجاتی داره و نظام وحیانی داره، ولی بالاخره یکی نجاره یکی آهنگره دیگه، یکی استاد دانشگاه است یکی نمیدونم فنیش خوبه دیگه. این که دیگه ببینید همه باید نظام فطری و الهی و همه باید تدبر در قرآن کار کنن، باشه، ولی بالاخره هر کسی یه تخصصی داره دیگه. شما نمیتونید تخصص رو بزنید دوستش بگید آقا چه کاریه، همه تدبر در قرآن کار کنن، باشه، تدبر در قرآن همه کار میکنن. مثل این که بگید همه زبان عربی یاد بگیرن، دلیل نمیشه زبان خودشو بذاره کنار و تخصص خودشو بذاره کنار. اصلا عالم اینقدر تنوع داره، اینقدر تنوع داره که شما همه ساختارهای فکری رو لازم دارید، یک دونش دور ریز نداره. اتفاق چی؟ نه نه اصلا میخوام بگم عالم اینجوری نیست.
اهتمام جدی داشت، دیانت کرد و اینا، این
اتفاقی داره نجات پرستانه داره انگار به موضوع. نه نه مثل میمونه، الان مثل همین مثالی مونه که میزنم دیگه، تخصص رو بگین معلوم میشه. آره مثل احکام و تفصیله. آفرین، مثل احکام و تفصیله. عربی حیثیت احکامی داره و این نباید تفصیلهای دیگر رو نادیده بگیرید. نه 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 میدونی مثل چی میشه؟ مثل این میشه که الان فکر کنید تو جمع ما همه تدبر در قرآن کار کنن، خب این احکامه. حالا میگیم هر کیم برای یه تخصصی کار کنه، شما میگید من تدبر در قرآن رو میبرم در جامعه شناسی، میگم چقدر کار خوبی. خانم منذبی میگم من تدبر در قرآن مثلا میبرم در علوم پایه. آقای الهی میگه که من تدبر در قرآن رو میبرم در الهیات، میبرم در خود قرآن شناسی، یعنی تخصصش از جنس خود موضوعش میشه. میگید موضوعش و تخصصش شبیه هم دیگه میشن، دو تاست، همیشه دو تاست. شما نباید اصلا اون تنوع تخصص رو حذف کنید، چون عالم ماده عالم تنوعه. اشتباه اصلا نمیتونید اون وقت عالم ماده رو مدیریت کنید. این مثل این میمونه که بگید آقا همه علوم انسانی بلدشن دیگه، ولش کن چیکار داریم به مهندسی؟ طبیعت خودش برای ما قضا آورده است، طبیعت برای ما باران دارد، طبیعت برای ما میوه دارد، چه کاریه بریم مهندسی؟ همه برای علوم انسانی بخونن. نمیشه، مگر اینکه نمیخواید دنیا رو مدیریت کنید. نید شما این نژادها، قومیتها، قبیلهها، اینا تخصصهای عالمن، اصلا نباید حذفش کنید. چنان که شما وقتی تدبر کار میکنید بعد به اون علوم پایه بگید خوب علوم پایه بخون، به اون بعد بگید خوب مهندسی بخون، به اون بعد بگید خوب این کارو بکن، خوب درس بخون، اون بعد کارش خوب بکنه. نه قرآن، زبان قرآن، زبان عربی نه. طبیعتاً شما باید به زبان اون حرف بزنین، ولی چیکار باید بکنین؟ خیلی از واژه هاتون رو قرآنی بگین، ترجمه نکنین، باید رندی کنین، نباید همه واژه هاتون رو ترجمه کنین، اشتباه. نباید مثلا بگین امام مثلا لیدر، نه باید بگید امام، ولی براش با زبان خودش توضیح بدین امام چیه و اونو وادار کنید که برای اینجا هر جا رسید کلمه امام استفاده کنه، بگه امام نگه لیدر. این هنرتون اینه، کلمه رو وارد فرهنگش کنی. کلمه قرآن ها این دیگه خود تهاجم فرهنگیه دیگه، اما از طرف ما به اونا من توضیح میدم، ولی همه واژه ها رو نباید ترجمه کنم که. بعد ورود واژه بر کلمات قرآن ها، کلمات قرآن چون کلمات وحی هست، بعد 200 تا واژه قرآن بین همه مردم دنیا رایج بشه، اینجوری هر وقت به هم برسن با هم میتونن حرف بزنن. 200 تا واژه قرآن رایج بشه با هم حرف میزنن. ببینید ما که داریم یه جاهایی با زبانهای دیگه صحبت کردن که داریم، در اهل بیت داریم، این که چیز عجیبی نیست. خب بگم این که از سلیمان رو دارن میگن دیگه. نه تو نظام سازی اینه، پیامبر اصلا نیومده بگه من تخصصاتونو ایجاد میکنم، که پیامبر میگه من اومدم قرآن رو رایج کنم، بذار همه بیاید زبان قرآن رو یاد بگیرید. پیامبر رو این اصرار میکنه، اما نه به معنی این که بگه تخصصا، نه پیامبر خودش مثل این که الان اینجا شما بگین آقای چیچیان بگه من کارم فقط تدبر در قرآنه، اما تدبر در قرآن رو کار کنم، میگه اشکال نداره یه نفر بگه من میخوام خود اونو کار کنم و تخصصم رو اون بذارم، اینکه اشکال نداره، ولی نمیخواد بگه بقیه نه. که لذا اونجا میاد همه رو دعوت میکنه به تدبر در قرآن. پیامبر همه رو دعوت میکرد به اینکه زبان قرآن رو یاد بگیرن. بعدم ببینید زبان قرآن غیر زبان عربیه، زبان قرآن یک زبانی است فراتر از همه زبانهای دیگه، اون بعد رایج بشه، آدم باید برن یادش بگیرن. چه اشکال داره همه برن زبان قرآن یاد بگیرن؟ قرآن نباید ترجمه بشه، قرآن باید تدبر بشه، واژه هاش رایج بشه. ما نباید قرآن رو ترجمه کنیم. نمیگم ترجمه قرآن غلطه ها، اشکال آدم ترجمه میکنه که این مفاهمه رو ایجاد کنه، ولی بعد روی کرد به سمت این باشه که واژه ها حفظ بشن، که ساختار زبانی به قرآن نزدیک بشه. اشکال نداره، شما فکر کنید طرف انگلیسه، ترکیه، نم اردوه، فارسه، ولی به هم که میرسن امام امامه، قرآن قرآنه، ایمان ایمانه، همین واژه رو استفاده میکنن، میگن ایمان، به هم میرسن میگن ایمان. بله آفر، اینجا میشه تفاوت زبان قرآن و زبان عربی. اصالت این موضوع با کلمات قرآنه، نه اصلا کلمات عربی.
زبانی اگر ساخت اولیه‌اش این 1700 سال هر چه هست تعداد واژه‌ای که از قرآن باید بگیریم باشه، تغییر و تحولات دیگر رو میشه روش نصب کرد.
بله
یه بخشش باید ثابت باشه.
لذا اگه یه وقتی ارتباط گرفتیم با افراد زبان‌های دیگه، کلمات قرآن رو وارد کنیم، خیلی با اعتماد به نفس وارد کن این کلمه رو، بزنین توضیح بدیم، بزنین جرایج بشه، مثلا به هم میرسن بگن سلام، حالا همه دارن خوششون رو میکشن که به جای سلام بگن درود، ما به انگلیسی ها میخواییم بگیم بگن سلام. خودمون که میگیم سلام هیچی، اینم برن پخش کنن. به انگلیسی ها میخواییم بگیم بگو سلام. هلو و اینا چیه؟ سلام. خلاصه یه سری گزاره دیگه هم هست که دیگه خیلی زمانمون البته چیزی نیست، گزاره هاش چند صفحه است، ولی خب بعدش توضیحات دیگه هم داره که حالا باشه دیگه، انشالله ببینیم جلسه بعد چه میشه. ممنونم از چی؟ آها نه بابا نه، حتی الان بدونیم پایین جواب آقای رزده رو بدیم، ولی خب دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده. انشالله که خدا به هممون توفیق بده که بتونیم این اقلال رو باز کنیم. آها اینجا راستی سوال بود، اینجا این سوال رو بر من نمیخونی؟ مثلا فرس دانش آمده برسن چی؟ عباد و صالحون کی وارث زمین میشن؟ چی بگی؟ والا سلامت باش، به زودی جواب خوبیه. ما که تو برطرف کردن فقر خودمون موندیم، این چه حرفیه؟ نگاه به الان نکنی، ما دنیا رو ثروتمند خواهیم کرد. خب خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه، انشالله که بتونیم زمین ساز برطرف کردن اقلال در کل جامعه بشری باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.